شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-44-10-555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 صبح و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و هر دو برنامه لایو یا زنده خواهد بود و به همین جهت است که بازپخشی نداره مگر در روزهای تعطیل شنبه و یک شنبه که بهترین شما رو در ساعت 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
اول میخواستم تبریک بگم بابت تأسیس رادیو و بعدم میخواستم تشکر کنم به خاطر برنامه های خیلی خوبتون که واقعا به جامعه ایرانی کمک میکنه.
مرسی عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالم اینه که توی دوراهی مهم توی زندگی من الان قرار گرفتم، ولی ترجیح میدم الان سوالم رو نپرسم، یه پیشینه‌ای به شما بدم و بعد سوالم مطرح کنم.
بفرمایید عزیز.
من الان 22 سالمه و تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و رشته زبان اسپانیایی.
از کجا تلفن میکنید شما؟ شما از کجا تلفن میکنید؟
از ایران.
شما 3:30 بعد از نصف شب بیدارید؟
بله، به خاطر برنامه بیدار موندم که صحبت کنم با تون.
اوکی عزیز، بفرمایی.
پیشینه من اینه که من در زمان همون دبستان و راهنمای کلن تحصیلات مدرسم، حالا شاید باورتون نشه یا به هر حال استعداد زیادی تو همه درس ها داشتم، حالا اگر اغراق نخوام بکنم ورزش رو کلن با حذف کنم و ریاضی رو هم خب یه ذره کمتر از درس‌های دیگه، ولی خب تو درس‌های دیگه مثلا مثل فیزیک، شیمی، زیست شناسی، درس‌های علوم انسانی و همه درس‌ها استعدادی داشتم که مثلا بهترین نمره رو همیشه من توی کلاس معمولا کسب می‌کردم. علاوه بر اون نقاشی و کارهای هنری رو هم بدون کلاس به صورت خیلی حرفه‌ای انجام می‌دادم. زبانم هم در واقع خیلی خوب بود و همین باعث شد که چون انتخابای زیادی داشتم همین باعث شد که من سردرگم بشم و یکی از اینا رو انتخاب کنم و زبان رو انتخاب کردم. خب چون المپیاد اون موقع قبول شده بودم دوران دبیرستان و تا مرحله کشوری رفته بودم و توی آموزشگاهی که درس می‌خوندم خب زبان تا اون نهایتش، یعنی تا حدی که درس می‌دادن توی ایران، من همه تموم کرده بودم و حتی تو سن کم، یعنی 18 سالگی شروع به تدریس کرده بودم توی بهترین آموزشگاه ایران که حالا نمیدونم نام ببرم یا نه، که تو همون زمانم با اینکه سنم از همه استادا کمتر بود ولی خب بزرگسال، یعنی اولین کسی بودم که تو اون سن درس میدادم به بزرگسالا.
حالا من یه سوال ازت دارم عزیز، زبان اسپانیولی رو به چه دلیل و علت انتخاب کردی؟
بله.
مثلا زبان ببین عزیز، بگو.
الو
جان، بگو عزیز.
به خاطر اینکه زبان انگلیسی رو میگم تا اون حدی که میشد اینجا تحصیل کرد.
نه خیلی دلیل نمیخوام، یه ذره توضیح کوتاه بده، چون یکم این آدم توصیفی هستی، وقت من تو باید 2 ساعت تو اختصاص بدیم به اون پیشینه تو که من فکر کردم یه 40 سال عمر داری، حالا یه پیشینه تبهکاری و زندان هم داری، سوء پیشینه هم داری، بعد معلوم شد 22 سالت دیگه، پیشینت کجاست دختر؟ تو هنوز هیچی نشده، هنوز یه ذره بیبی هستی. حالا یه سوال از آخه زبان، وقتی که تو زبان اسپانیولی رو به خوبی یاد بگیری، لیسانس تو اونجا بگیری، یه بچه 8 ساله اسپانیولی از تو بهتر بلد زبان اسپانیولی. نمیخوام اعتراضی داشته باشم، میخوام بگم برای چی این کار کردی؟
میخوام بگم من یعنی به خاطر اینکه زبان انگلیسیم خیلی خوب بود، خب میگم توی ایران چون کنکور خیلی سن کم هستش و من توی 18 سالگی این انتخاب کرده بودم، خب به نظر خودم الان انتخاب درستی نمیتونسته باشه، به خاطر اینکه تو همون ترم 2 هم که بودم من متوجه شدم که حتی نهایت چیزی که بخوام سر کلاس رو بگم ظرف علمی من رو پر نمی کنه و همین احساس خلأ باعث شد که همون ترم دو سه من تصمیم بگیرم که رشتم رو عوض کنم. و خب تا الان هم که فارغ التحصیل شدم حدود 2 ساله که به خاطر حالا برنامه شما و کتابای روانشناسی و زیادی که خوندم خیلی علاقه پیدا کنم به این رشته.
به کدام رشته؟ به روانشناسی؟
بله.
به روانشناسی علاقه پیدا کنی؟
بله بله، بی نهایت علاقه دارم.
اوکی.
و خب
حالا دوراهیت کدام عزیز؟
نظرم... الو
جانم، دوراهیت حالا کدام عزیز؟
حالا الان یه توضیح کوچیک‌تر دادم. الان من کلاس‌های آمادگی کنکور ارشد روانشناسی رفتم شرکت کردم و حتما میخوام که بخونم و براش وقت بذارم. حالا از طرفی وضعیت اقتصادی خانواده ما نسبتاً خوب نیست و من این خلأ رو تو خودم احساس میکنم که واقعاً به از نظر اقتصادی نیاز دارم که کار بکنم و از نظر کاری هم کار فعلا نه برای حالا آینده واقعا بخوام این کار رو شاید انجام بدم، ولی کار طراحی لباس رو، چون خیلی به من گفتن که چند بار یعنی محک زدم خودم و مزون‌های مختلف و کمپانی‌های مختلف خواستن ازم که باشون همکاری کنم. حالا الان که درسم تموم شده میخوام هم کار بکنم به عنوان همون طراح و هم این درس رو بخونم که سال دیگه قبول بشم برای کنکور. یعنی باید 5-6 ساعتم وقت بذارم که دانشگاهی رو که میخوام قبول بشم. حالا با توجه به این خانواده من هی به من میگن که نمیتونی این دوتا با هم دیگه هندل بکنی و با هم دیگه انجامش بدی. حالا من میخواستم ولی من خودم با توجه به شناختی که خودم دارم میتونم یه ذره از خودم بیشتر مایه بذارم و بیشتر تلاش بکنم. نظر من اینه که میتونم این کار رو انجام بدم، یعنی هم امسال هم این بیزنس رو شروع بکنم و هم برای کنکور ارشد بخونم، روزی 5-6 ساعت رو فول بخونم. حالا به نظر شما این امکانش وجود داره که من این دوتا رو مدیریت بکنم یا نه؟
ببین عزیز، اولا تقریبا همه آدم ها میتونن یه درسی که حتی سنگین هست رو همراه با کار داشته باشه، پس ما اونجا مسئله اینه. اما من یه کمی سر حرفای تو دوچار دودلی و گرفتاری هم هست و اون دودلی و گرفتاری من این است که یه دختری که به من داره میگه من استعداد فیزیک و شیمی و زیست شناسی دارم، یه دختری که میگه همیشه به یک اعتبار جز بهترین ها یا شاگرد اول بودم، یه دفعه در ایران تصمیم بگیره بره لیسانس اسپانیایی بخون، این از کجا در اومد؟
به خاطر اینکه آقای دکتر من اون زمان میگم من
نگو نمیخوام استدلال اون زمان تو بگو، استدلال اون زمان تو من بگو.
استدلال اون زمانم راستش من به افرادی که علاقه داشتم توی این رشته بودم و منم خب خیلی به حساب خیلی توش خوب بودم.
گاوبازار میگی یا گاوار میگی؟
بله
گاو بازار میگی بهشون علاقه من بودی یا گاوی میگی؟ آدمایی که دوست داشتی بهشون علاقه داشتی کی بود؟
خب یکی از اساتیدم بود که حالا اون موقع یه احساساتی نفرش داشتم که خب خیلی بچگانه بود و خیلی هم سریع برام حل شد، ولی خب این انتخاب اشتباه نهایت
من بستم انتخاب بودم. اشتباه نیست، من نمیفهمم تو کی هستی عزیز، من گیجم، من در تو یه همچین ترکیب و مجموعه ای رو نمی بینم. من یه کسی بیاد به من بگه من درسم چنین و چنان بودم، بعد بگه رفتم تو ایران زبان اسپانیولی یاد بگیرم، بعد چی کارش کنم جز یه درصد کمیم؟ مگر دلایل خاصی براش وجود داشت باشه؟ چه هستون؟ من میخوام استدلال اون زمان بیدم، این که بچسبی به این که من کودکانه بودم که مشکلی رو حل نمی کنه. مثل
خب
این کارم بگه
بچگانه و وقتی که کنکور خیلی خیلی سیستم کنکور به نظر من چون چیزی که حالا بزرگ شدم اصلا سیستماتیک و درست نیست.
نه 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 سب کن قبول، نه سب کن سب کن به من بگو جای دیگه قبول
خیلی چیزا دست و دست هم دار که سب... من انتخاب اشتباه بکنم.
نه سب کنید به من بگو نمیتونستم قبول بشم، شرکت کردم موفق نشدم، من دیگه وقت ساکتم، ولی تو یه جوری ارائه میدی مطلب خودت رو که گویی تو میتونستی رشته‌های دیگه هم بخونی نخوندی. من میخوام بفهمم
بله
چرا
میتونستم.
خب چرا
هنوز... من توی مثلا دوران دبیرستان هم المپیاد هم زبان قبول شدم و تا محل کشوری رفتم و هم زیست. خب این نشون میده که نسبت به بچه‌های دیگه مقدار نمیگم در حد استعداد درخشان بودم که جزو خواستن نه، ولی جز تو مدارس عادی جزو بهترین ها بودم.
آیا دوستان هم ردیف تو رفتن زبان خوندن؟
نه.
آخه من هنوز تو رو نفهمیدم کی بودی تا بدونم الان کی هستی.
انتخابم بی‌نهایت اشتباه.
آخه عزیز من اشتباه اینه که آدم حواسش پرت میشه، میزنه به ماشین پهلویی. اشتباهی نیست که آدم 4 سال توی رابطه میمونه، اون که دیگه اسمش اشتباه نیست. اینکه من بیام در حالی که امکان انتخاب تو رشته‌های مختلف دارم برم زبان اسپانیولی بخونم، من عیب و ایرادی توش نمیبینم. خیلی هم براشون این انتخاب نه تنها خوبه، شاید بهترین باشه، ولی با اون زمینه که تو ساختی نمیخونه. بعد حالا در 22 سالگی سوالت از من این باشه که آیا من میتونم هم درس بخونم هم کار بکنم؟ خب معلومه، اصلا چه سوالیه؟
خب میگم من از طرف خانواده خیلی بهم داره فشار میاد که میگن نه شما فقط یکیشو میتونین انتخاب کنی که ترجیح 99 درصدیشون.
حالا نه من میرسم به یه چیز دیگه، حالا بیا از این بگذاریم چون اونا نمیدونن. ببین بریم سراغ دوم. ببین روزی که تو 22 سالته، برخی از کارها برای اینکه آدم شروع کنه و به یه جایی برسه ای بسا ماها و سالها وقت میخواد تا اصلا بتونه خودشو پیدا کنه. یعنی درست مثل یه شغل و کار و بیزینسی است که آدم یه مدتی باید هزینه کنه، سرمایه گذاری کنه تا بتونه جواب بگیره. اما یه زمانی سلام میره جای استخدام میشه، از فردا بهش حقوق میده. تو روزی که به من بگی من میخوام برم تو کار دیزاین، کار دیزاین یه کاریست که باید مدت‌ها مقدماتش رو فراهم کنی، بعدم معلوم نیست بشه یا نشه، اونم با توجه به سنت. تو این زمینم کار نکردی، تحصیلاتی هم که نداری، نتیجتاً تو داری به نظر من آرزوت رو با هدفت اشتباه میکنی. من اصلا مسئله ندارم، برو توی یک جایی که تو کار دیزاینن ولی کارگر اونجا باش، کار بکن. خب بنابراین اون که پدر و مادر تو باید بدونن که تو برای گذروندن دوره فوق لیسانس تو این رشته ها اگر روزی 6 ساعت 7 ساعت بگذاری، 7 روز هفته که بشه 40 ساعت یا 50 ساعت که نمیشه، حتی 6 ساعت به طور متوسط میرسی. خب 6 ساعت هم کار میکنی، برای بهتر کار بکنی. از کار که آدم چیزش نمیشه عزیز، اون چی که منو نابود نکنه از من آدم بهتر و برتر یا قوی تری میسازه. بنابراین از نظر من گوش به حرفشون ندی، بگو این کارو میکنم. علاوه آخر کارش اینه که به جای 6 ساعت 4 ساعت کار میکنی، بعد به این نتیجه میرسی که نه نمیتونی کار بکنی، کار بذار کنار، برو سراغ درس. تو که میخوای ازدواج کنی، بچه دار بشی، بگی تا آخر عمر گرفتارشم، میری جو کار میکنی دیگه نمیتونی میای بیرون. این که اصلا پرسش نیست عزیز. تو میگی دوتاشو میتونی، برو دنبال دوتاش. اصل برای تو چیه؟ درسته.
مثلا میگم میشه امکانش هست، ولی خانوادم خیلی بی نهایت مصرن که نه تو امسال بشین بخون و حالا مثلا سال دیگه. در صورتی که من الان هم از نظر چون میگم همون انتخاب اشتباهی که داشتم بی نهایت پشیمونم از اون انتخاب.
خیلی خوب اگر نه صبر کن،
90% بچهای کلاسمون همه راضی بودن از اینکه این رشته رو انتخاب کردن، ولی من با توجه اینکه مثلا دیدم نباید به خاطر شخص خاصی انتخاب میکردم این رشته رو.
نه سب کن سب کن سب کن نه سب کن این مختصر آبرویی که داری نبر. سب کن سب کن از تو سوال دارم، چند تا خواهر برادر داری دختر؟
من یه برادر بزرگتر دارم که 6 ساله من بزرگتره.
اوکی تو چه ذره ببین قربونه، من مجبورم بهت بگم چون اینو حس و احساس میکنم، احتمالا هم نظرم غلطه ولی میگم من به نظرم یه خودشیفتگی در توی، یعنی تو یه تصویر و تصوری از خودت داری که نیست و این مسئله منی، برای که انتخابت که اینو متاسفانه نشون میده. و
من دقیقا اینی که میگید و کاملا قبول دارم. خود من مثلا میگم هر وقت که میخوام دیگه اصلا هر جا اظهار نظر علمی یا مثلا چون کتاب میزنم زیاد خوندم، ولی اظهار نظر حتی اعتماد به نفسم کم شده به خاطر اینکه میگم تو که این رشته رو انتخاب کردی واقعا
نه رو اونجا
خنده‌داری
نه خنده. آخه من یه نگرانی دارم که تو از این طریق داری از خودت انتقام میگیری، داری خودتو تنبیه میکنی. من اونجا
خب
گرفتارم،
خودم همچین احساسم، ولی
آخه عزیز من اصلا تو اصلا
حتی اگر اسمش انتقامه.
ببین عزیز تو اصلا سوال نداری قربونت، من درم میرم دانشگاه، میخوام این رشته که دوست دارم بخونم، در کنارش هم میخوام کار کنم، هفته یه ساعت، هفته 10 ساعت، هفته 20 ساعت، هفته 30 ساعت. خانوادت هم به تو میگن نمیتونی؟ بگو باش نمیتونم. به تو که نمیگن نمیتونی این کارو بکنی، میگن تو از عهده‌اش بر نمی، تو هم میری. شد شد، نشد نشد، ولی اصل درسته. اما اگر تلفن کردی به من که من بهت بگم برو رشته روانشناسی بخون، حتما این کارو بکن، برای که بیشترین بیماری های روانی مال روانشناس هاست، یعنی بالاترین درصد بیماری خودکشی رو داره، به درد تو میخوره اقلا. البته الان دندان پزشکا در امریکا جلو زدن، اونا اولا روانشناس ها به دنبالشون، بیشترین میزان بیماری روانی و خودکشی. حالا
البته خودم وقتی مثلا یه موقع آسیب‌شناسی روانی و مثلا کتاباشو میخونم، چون یه ذره حالا آمادگی برای کنکور میخواستم داشته باشم، برای مثال خودم یه خیلی از اختلالای خودم رو توش پیدا میکنم.
خودشیفتگی رو هم دیده بودی یا نه؟
بله.
خودشیفتگی نارسیسیزم هم دیده بودی یا نه؟
بله دقیقا، اونم یه اتفاقا تو یوتیوب دیدم، برنامه دیدم، ویدیو کارتونی دیدم و یه ذره احساس کنم، یه ذره ناکاملا احساس کنم دارم.
خب همون، من اونو گرفتارم میکنه. بنابراین به نظر من اون برادر تو رو اون زیر له کرده، تو باید یه جوری جبران کنی اینی که یه دفعه قدلم کردی. اون سی دی که من دارم 2 ساعت راجع به شخصیت خودشیفته صحبت کنم تو شخصیت ناسالم، هیچ خب مثل که اشاره کردی شنیدی، اگر نه یه دفعه دیگه بشنو. ولی به هر حال برو این کارو بکن، نترسم، خودت هم اذیت نکن. به هر حال هر وقت نتونستی کار بکنی کار نکن، ولی حتما درستو بخون و مواظب خودت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون آقای دکتر. حالا من حالا توی فرصت دیگه باهاتون تماس میگیرم در مورد هم سختیت خودشیفتم، اتفاقا میخواستم باهاتون یه مشورتی بکنم اگر امکانش بعدا باشه.
حتما عزیزم، یه وقت دیگه خوشحال میشم. مرسی عزیز،
خیلی خوشحال شدم، خدا نگهدار.
مرسی عزیز. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما.
سندیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سندیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
تصادف کردید و نگرانین که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی بی اس اتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس می‌سپارن. و دیگه نگران نباشید. سی بی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی بی اس اتوبادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله حتما. آقای دکتر، من 30 سالم هست، فرزند دوم خانوادم و خواهرم 2 سال از من بزرگتره. بعد از لیسانسم از کانادا پذیرش گرفتم و 28 سالم بود که دکترامو گرفتم. اواخر دوره دکترا هم گرین کارت برنده شدم، اومدم آمریکا و اینجا کار پیدا کردم و الان از موقعیتی که از نظر تحصیلی و کاری دارم خیلی راضیم. یه کانسرن در مورد ازدواجم دارم که به خاطرش مزاحم شما شدم.
ببخشید عزیزم، رشته تحصیلی چی هست؟
مهندسی.
مهندسی چی عزیز؟
مکانیک.
بسیار عالی. خوشحالم از این همه موفقیت و
کودکی و نوجوانی من یه شرایط ویژه‌ای داشت. پدر من وقتی که من نوزاد بودم فوت کردن و مادرم برای اینکه کار پدرم رو ادامه بدن و از نظر اقتصادی ماجرا رو هندل بکنن با برادرشون یعنی دایی من شریک شدن و در واقع تولیدی که بود رو با هم ادامه دادن کارش رو. من تا 4 سالگی با خواهرم پیش مادر بزرگم بودیم، یعنی وقتی که مادرم میرفتن سر کار ما پیش مادر بزرگم بودیم و وقتی که خواهرم 7 ساله شد و رفت مدرسه من بیشتر روزا با دیگه پیش مادر بزرگم نمیموندم و با مادرم ترجیح دادم که برم سر کار ایشون که البته خب محیطش یه تولیدی زنونه بود. اونجا که میرفتم با اینکه میتونستم برم با بچه های مثلا کارگرایی که اونجا بود، البته مادر من اونجا مدیر اونجا بودن، ولی خب کارگرایی که بودن بچه هاشون اونجا یه محلی بود و من میتونستم برم با اونا بازی بکنم و مادرم خیلی من تشویق میکرد که برم با بچه ها باشم، ولی من ترجیح میدادم کنار مادرم بمونم و در درونم یه جورایی البته هیچ وقت بهشون نمیگفتم، ولی خب در درونم یه جورایی احساس مسئولیت میکردم و احساس میکردم که من باید کمک بکنم و مثلا به این که من میخوام پیش شما باشم نمیرفتم و بیشتر ترجیح میدادم تو محیط کار بمونم تا بازی و خب خیلی هم کنجکاو بودم، دلم خواست همه کارهایی که اونجا انجام میشه رو یاد بگیرم، با همه کارگر میرفتم دوست میشدم و سعی میکردم حالا خب کار خاصی که قطعا نمیتونستم بکنم ولی حالا یه تلاشی بکنم و یه کاری انجام بدم. بعد خب خیلی هم همه رو هرس میدادم به خاطر همین جریان. خواهرم هیچ وقت تمایل نداشت یا تولیدی، بنابراین اون هیچ وقت اونجا نبود و ولی خب من خیلی میرفتم، حتی یادم یه زمانی شد که مادرم به من دستمزد میداد، حالا همینطور تو عالم کودکی برای کاری که انجام میدادم. خیلی هم پرحرف و کنجکاو بودم و خواستم سر از همه موضوع در بیارم. مادرم هم خیلی حوصله زیادی داشتم با اینکه خب سرشون شلوغ بود، ولی مثلا هر وقت فرصتی پیش میومد با من حرف میزدن و خیلی سوال و جواب پیش میومد و یه جورایی مثلا من میتونستم دیدگاه مادرم و نسبت به مثلا هر موضوعی که دلم میخواست بدونم و در موردش فکر کنم. دیگه مثلا گاهی وقتا پیش میومد تا دیر وقت مادرم مجبور بمونه، خیلی اصرار میکرد که من با مثلا داییم برم خونه، ولی من نمیرفتم و میگفتم میخوام پیشت باشم و خلاصه که اینطوری. وقتی که رفتم مدرسه محل تولیدی عوض شد، دیگه مادرم خیلی کمتر میرفت تولیدی و تمرکز منم بیشتر روی مسائل مدرسه بود، دیگه منم خیلی کم میرفتم، ولی خب الان که نگاه میکنم میبینم که واقعا عمیق‌ترین و بیشترین قسمت شخصیت من توی همون سالهای شکل گرفت که توی اون تولیدی بودم و احساس میکنم زندگی هم که الان دارم میکنم یه جورایی تبلور همه موضوعات، همه آرزوهایی که شاید اون موقع داشتم و نتیجه ناخودآگاهی بوده که شاید تصمیمات اون موقعم منجر شده به این زندگی امروزم.
ببین عزیزم، بسیار نظر درسته، درسته درسته، بگو عزیز.
طبعاً ذهنی من خیلی سریع‌تر از همسن و سالم رشد کرد و حتی مثلا نسبت به خواهرم هم احساس میکردم که بیشتر میفهمم و یه جوری انگار میتونستم اون رو بیشتر از حتی خودش بفهمم و مثلا چرایی رفتاراش رو و خیلی وقتا هم که توی تولیدی یه مسئله بین کارگرا پیش میومد خیلی با دقت اوضاع رو زیر نظر میگرفتم. یادم تو راه برگشت مثلا اونقدر از مادرم سوال میپرسیدم که یه جورایی بتونم بفهمم که چرا هر کسی هر مثلا یه طور متفاوتی رفتار میکنه و مثلا مادرم شاید یه مقدار از مسائل زندگی شخصی اونو میگه و یه جورایی من مثلا توجیه میکردم که پس چرا یه رفتار اونا رو فهمیدم. الانم که نگاه میکنم این هم احساس میکنم عجیب بوده، یعنی تعجب میکنم که من واقعا توی اون سن چه دغدغه هایی داشتم و واقعا خیلی فاصله داشت از کودکی، انگار توی اون چند سال یه جورایی دست منو گرفتن خیلی زود از عالم 3-4 سالگی انداختنم توی عالم بزرگ سالی. توی مدرسه موقعیت ممتازی داشتم، یه جورایی هم باز معلم هم انگار روی من خیلی حساب میکردن، یه جورایی انگار دستیار معلم ها میشدن و با این ضمن این که با همکلاسی هم میتونستم ارتباط خوبی داشته باشم، ولی به خاطر این نبود که مثلا خیلی باهاشون هم سطح بودم، بیشتر به خاطر این بود که یه جورایی میتونستم درکشون کنم و میدونستم چطوری باید رفتار بکنم که این دوستی ادامه پیدا بکنه. و توی بازی هم یادم همیشه مثلا هر وقت دعوایی میشد حرف من بود که تعیین میکرد که حق با کیه، همه مثلا قبولم داشتن. توی دوره نوجوانی بین مادرم و دایم یه سری اختلافات کاری ایجاد شد و این جو خونه ما رو خیلی متشنج میکرد و البته همین اختلافات فقط کاری بود، یعنی به هیچ چیز دیگه رفت پیدا نمیکرد، ولی خب مسائل مالی بود و اختلاف دیدگاهی که در مورد توسعه تولیدی داشتن و اینجور مسائل. بعد این باعث شد که من از داییم یه جورایی احساس تنفر بکنم و خیلی تلخ بود برام، برای اینکه داییم ما رو خیلی دوست داشت و ما هم خب من خودم حداقل خیلی دوستش داشتم در دوران کودکیم، ولی اون اختلافات که ایجاد شد آرامش خونه ما خیلی به هم ریخت و خب چون یه جورایی کار و زندگی و همه چی با هم قاطی شده بود خیلی نمیشد تفکیکش کرد. شاید هم مادر من اشتباه کرد، شاید میتونست تفکیک کنه، به هر حال تفکیک انجام نشود و من خیلی تحت تاثیر این مسئله قرار گرفتم و این مسئله که من از کسی متنفرم که اون من رو دوست داره خیلی باعث شد که من احساس عذاب وجدان داشته باشم. و ولی خب کلا ساعت‌های زیادی از شبانه روز میتونم بگم که اگه به کار و درس نمی‌پرداختم داشتم ذهنم درگیر این مسائل بود و سعی می‌کردم یه راه حلی پیدا بکنم و بفهمم حق با کی و چی کار باید کرد و خلاصه مسائلی که اصلا به من ربطی پیدا نمی‌کرد الان که فکرش رو می‌کنم، ولی من می‌خواستم واردش بشم و این در حالی که خواهرم اصلا ارتباطی با این مسائل نداشت. خلاصه که یه روز توی مثلا حدود 20 سالم که بود به خودم اومدم و دیدم که من بیشتر انرژی ذهنیم صرف مسائل مرتبط با مادرم و تولیدی میشه و احساس میکنم که خیلی شرایط بدیه و دلم میخواد یه فرصتی پیدا بکنم که بتونم فقط به خودم بپردازم فارغ از همه این مسائل. و اینقدر مسائل شدید بود و پیچیده که انگار تنها راهی که برام مونده بود فرار بود. این بود که وقتی لیسانسم رو گرفتم یه جورایی به کانادا فرار معنوی کردم، یعنی با اینکه خیلی دوست داشتم کنار مادرم باشم احساس کردم که باید برم. اومدم رفتم کانادا و اونجا بود تونست که تازه تونستم به خودم فکر کنم و با آرامشی که پیدا کرده بودم تکلیفم با خودم و زندگی خودم فارغ از مادرم و مشکلاتش روشن کنم و یه جورایی کنده بشم از اون رو قیدوبن که دشمن خفه میکرد. در مورد ارتباطم با پسرها تا قبل از 25 سالگی هنوز با خودم کنار نیامده بودم، اصلا هم فکرشو نمیکردم که بخوام یکی دیگر رو وارد زندگیم بکنم و وقتی هم که احساس میکردم که کسی میخواد به هم نزدیک بشه خیلی زود میتونستم تشخیص بدم و یه جوری باهاش برخورد میکردم که نیاد نزدیکتر. بعد از 25 سالگی که یه احساس کردم از نظر درونی به آرامش رسیدم و خودم رو شناختم و میدونم که چی میخوام و میخوام چی کار بکنم توی زندگی، احساس کردم آمادگی لازم دارم که وارد یه رابطه بشم. مشکلی که بود این بود که افرادی که اطرافم بودن وقتی از اون دید بهشون نگاه میکردم به نظرم خیلی بچه میومدم و این باعث میشد که باهاشون دقیقا همون رفتاری رو بکنم که سالهای قبل با پسرها میکردم، منتها خب فرقش این بود که اون موقع نمیخواستم وارد ارتباط شم و اصلا با اون دید به کسی نگاه نمیکردم، ولی بعد از 25 سالگی واقعا میخواستم، ولی احساس میکردم که افراد برای من مناسب نیستن. این بود که همین به محض اینکه احساس میکردم که یه رابطه ممکنه بخواد شکل بگیره یه کاری میکردم که جلوی پیشرفت اون ارتباط رو بگیرم.
یه سوال ازت دارم، یه سوال. اولا چون یه کمی شاید بتونیم تندتر حرکت کنیم، یه کمی شاید برات غیر عادی باشه، آیا در دوران کودکی ذره حالت پسر بچه ها و تامبویی رو هم داشتی؟ آیا اصولا خودت رو به عنوان یک زن در اون زمان و بعد از اون واقعا یه زن می دانستی؟ یا خیلی از اون نقش و هویت زنانه خودت خوشحال نبودی؟
آقای دکتر مشکلی نداشتم و اینم خیلی جالبه. من مثلا الان با خیلی از دوستانم که صحبت میکنم میگن که به خصوص دوستانم که رشته‌های مهندسی هستن میگن که دوره بچگی میخواستن پسر باشن و کلی خاطره دارن از ماجراهایی که مثلا به خاطر این خواستشون ایجاد شده، ولی من نه، من این حس رو نداشتم.
نه نداشتی بسن. نه ببین عزیزم، نه تو این حس رو نداشتی پسر باشی ولی شوهر مادرت بودی.
بله یعنی... اینو میتونم بپذیرم.
خیلی اون بله. مسئله است. و به همجاست که بیا یه ذره نزدیک بشیم ببینم چه خبر اینجا عزیز. البته من تصویری از تو الان دارم. بله. و از این بابت هم خوشحالم. نه دختر باهوش فهمیده خوبی هستی، ولی چون مسائل جنسی چه ارتباطی به این نداره، یا سکچوالیتی یا هویت جنسی، خواستم خودم رو دیگه گرفتار اون نکنم. واقعا پس تو خودت رو به عنوان یه زن میشناسی، میپذیری، میپسندی؟
بله من خیلی هم راضی ام، یعنی هیچ مشکلی که ندارم، یعنی کاملا زنانگی برام یک مسئله خیلی مطلوب و خواستنیه و همین. مثلا میتونم بگم توی جمع دوستانم بیشتر از حد میانگین حتی به زنانگی بها میدم، در این اینکه قبول دارم که اطرافیان میتونن از من برداشت بکنن که من رفتارهام بیشتر شاید مردونه باشه، ولی فکر میکنم به خاطر نمیدونم، شاید
نه نظام ذهنی و استدلالیست مقدار به دلیل سیستماتیک و مرتب بودنش رو معمولا با هیجانات خانوما که برخی از اوقات هم بیش از حد اون رو در خودشون فقط نشون میدن یا از خودشون نشون میدن متفاوته. خب چه خبر از تو؟ موضوع و مسئله و مشکل چیه عزیز؟
موضوعی که وجود داره اینه که من توی این مدت، یعنی الان حدود 5 ساله که خواهان این بودم که وارد یه ارتباط جدی بشم، فقط با یه مورد وارد ارتباط شدم که اون یکی از دوستان گروه دوستی دوران لیسانسمون بود که وقتی من کانادا بودم ایشون آمریکا بودن. یه مدت با هم وارد رابطه شدیم، 2 یا 3 جلسه که با هم خیلی جدی با این هدف صحبت کردیم، من به این نتیجه رسیدم که به درد هم نمیخوریم و تموم کردم اون جریان رو. حالا اتفاقی که افتاده اینه که من خودم فکر میکنم که مهارت و آمادگی لازم برای برقراری ارتباط عمیق و منحصر به فرد رو دارم و خیلی هم خواهانش هستم، ولی خب از طرفی هیچ وقتم نمیخوام به صرف اینکه ازدواج کرده باشم ازدواج کنم. اینه که از موازی که دارم خیلی نمیخوام خارج بشم و دوستم در همین موضع تصمیمم رو بگیرم. منطقه اطرافیان من الان خیلی من دارن یه جورای اخطار میدن و میگن که تو طرز برخوردت صحیح نیست و اینکه اجازه نمیدی آدم رو بهت نزدیک بشن یا آدم هایی که بهت میخوان نزدیک بشن رو خیلی خودآگاه سعی میکنی که از خودت دور کنی، باعث میشه که تو نتونی ازدواج بکنی. من میخوام یه جورایی مطمئن بشم که آیا من واقعا دارم اشتباه میکنم یا اینکه به خاطر اینکه میتونم سریعتر آدمها رو بشناسم و سریعتر تصمیمم رو بگیرم باعث شده اطرافیان فکر کنن که من نمیخوام ازدواج کنم.
آخه عزیز وقتی که آدم بتونه سریعتر مردم رو بشناسه خیلی زودتر و سریعتر به مردم علاقه من میشه، مگر اینکه تو من بگی آنچه رو که شناختم دوست ندارم و درست نمیدونم. اگر به من بگی فرد مناسبی نیست میتونم اون رو بفهمم، ولی اینکه دیگران در تو یه فاصله‌ای برای ارتباط نزدیک میبینن موضوع و مسئله هست. و به همجاست که دیدی در من هم این شک رو به وجود آوردی که نقش شوهری برای مادرت نظام ذهنی تو رو به هم ریخته و اصولا مرد رو در یه جایگاهی در ارتباط با خودت میبینی که ممکنه پیدا نباشه و پیدا نشه و اینجا موضوع و مسئله است. درست بسید که بگی من میخوام با یه مردی ازدواج کنم که قدرش 3 متر باشه، ما همچین کسی رو در دنیا نداریم. حرفت هم میتونه عادی باشه، من دلم میخواد مردی قدرش بلند باشه، اما وقتی از اون حد گذشتی موضوع و مسئله هست. حالا به من بگو خودتو، چون اشاراتی هم داشتی، اولا پریود یا عادت ماهانت مرتب منظم هست؟
بله.
دوم فکر میکنی این کشش
و آقای دکتر معذرت میخوام، خیلی هم دوست دارم اون دوران رو، یعنی مثلا با وجود اینکه بیشتر دخترها دوست ندارن من خیلی دوست دارم.
چرا؟ چرا فکر کنی دوست داری؟
چون احساس میکنم یه جوری تبلور زنانگیه و یه
خب آخه ممکنه گوشه ذهنت به دلیل آنچه که در بسیاری از فرهنگ ها به عنوان گرفتاری حتی بیماری هست فکر کنی در این ایام موضوع رابطه جنسی منتفیه یا احتمال بارداری نیست. یعنی ببین پیچیدگی وجود انسان همین جاست عزیز، یعنی معلوم نیست از کجا میاد و در نتیجه وقتی که اشاره میکنی که متفاوتی، یادت باشه این تفاوت ها یه مقدارش قرار است که شباهت ها باشه و تفاوت ها تمایز رو نشون میده ولی امتیاز رو نشون نمیده. در حالی که تو در زمینهای دیگه امتیازت رو آدم میتونه متوجه بشه که برتری، ولی اون رو داری تعمیم میدی به این موضوع و اینجاست که یک کمی بار گیر و گرفتار رو داری. حالا من چون به پیام ها رسیدم میخوام ازت خواهش کنم در حدی که خودت باش راحتی، خودت باش راحتی به من درباره مرد و به ویژه در حدی که باز تو راحتی درباره رابطه جنسی هر جوری که حس و احساس میکنی، و ضمناً باز اگر دلت میخواد اشاره نه تنها به ذهنیتت بلکه به آنچه که به هر حال میدانی یا برات اتفاق افتاده اشاره کن. لطفاً حرفی نزن که دوست نداری و درست نمیدونی، ولی در حدی که مایل هستی یه مقدار به من بگو. من میخوام ببینم به عنوان یک زن به دختر جوان 30 ساله کجا ایستادی وقتی میاد به واقعا آنچه که میشه گفت زنانگیت و زن بودنت و در ارتباط با مرد و مردانگی یه مرد، و اون رو چگونه میبینی و به ویژه این رو در قالب جسمی و جنسی کجا تو میتونی پیدا کنی. روی خط باش، بذار صحبت اون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمند با ما باشید.
newpinkpages.com با افتخار تقدیم می کند. ششمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان موفق ایرانی یک شنبه 9 مارچ 2014. مریت هتل وودلند هیلز. 10 صبح تا 10 شب ورودی رایگان. نمایشگاه بسیار متفاوت که معرف انواع حرفه‌ها، مشاغل و کالاها به وسیله بانوان موفق و سمینارهای آموزشی با حضور استثنایی شهره آقداشلو همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام و فرید هلاکویی. مجریان برنامه گلاویش معتمد، شهرزاد اردلان. شوی عروس توسط سپیده. برای تهیه غرفه با من باهره اردلان 818-887-8888 تماس حاصل فرمایید. Sponsored by Wells Fargo Bank, Calabasas High Magazine, جوانان مگزین، Flame International, Persian TV One، سرویس رفت و برگشت رایگان از فدرال بیلدینگ و اورنج کاونتی با رزرو قبلی به وسیله VIP تور 818-887-8888.
تصادف کردید و نگران این که حالا بدون ماشین هم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی وی اس اتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی وی اس میسپرن. و دیگه نگران نباشید. سی وی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی وی اس اتوبادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من میتونم بگم که از نظر جسمی شاید خب یک مقدار دیرتر از اطرافیانم به بلوغ رسیدم، شاید 16 سالم این حدودا بود، ولی از نظر ذهنی قطعا میتونم بگم که خیلی دیر بلوغ فکری پیدا کردم در مورد مسائل جنسی. من نمیدونم باور میکنین یا نه، ولی من مثلا میتونم بگم 20 سالم بود و هنوز خیلی اطلاع دقیقی نداشتم از ماهیت مسائل جنسی، و یه جورایی به طور خود با اینکه بود، یعنی در میتونستم اگه میخواستم اطلاع پیدا بکنم از این موضوع، ولی یه جورایی فرار میکردم و نمیخواستم از ماهیت این مسئله اطلاعات زیادی داشته باشم، و تو جمع دوستانم هم اگه مثلا میخواست وارد اینجور چیزها میشد سعی میکردم یه جورایی از کنارش رد بشم و فکر کردن راجع بهش رو حتی به تأخیر بندازم. ولی اینجا که کانادا که رفتم یه جورایی تو همون دوره‌ای که فرصت پیدا کردم بیشتر به خودم فکر کنم و بقیه مسائل از ذهنم خارج شد، فکر کردم و خب خیلی اطلاعات به دست آوردم. خیلی احساس میکنم که توی مثلا دوره یه ساله خیلی در این زمینه رشد کردم و الان میتونم بگم که خودم رو نرمال میدونم، یعنی احساس نمیکنم که نسبت به اوریج جامعه تفاوت خاصی دارن، ولی این رو میدونم که خیلی دیرتر از تقریبا اکثر افراد وارد این حیطه شدن و شروع کردن به فکر کردن راجع به این مسئله.
خب فکر کردی، ولی عمل چی؟
منظورتون
هر جور که تو منظور منو میفهمی عزیز.
نه من آدمی هستم که فکر میکنم در واقع باید یک نفر رو بفهمم، بشناسم، دوست داشته باشم تا بتونم.
حالا اگر همچی آدمی پیدا نشد چی؟
خب فکر میکنم که تنها مشکل نخواهم داشت، ولی خب به شدت دوست دارم که پیدا بکنم، ولی اینطوری نیستم که بگم من باید با یه نفر دیگه باشم. و یک چیز دیگه هم که باز فکر میکنم این تفاوتیه که من داشتم نسبت به همسن سالانم، من هیچ وقت خودم رو، اصلا شما فکر کنین تا حتی همون 22 سالگی من خودم رو تصوری که از خودم داشتم در آینده این نبود که من در کنار یک مرد خواهم بود، این بود که من حالا مثلا دارم یه جایی کاری انجام میدم یا خودم بودم. فقط تصورات من، چون میدونم خب خیلی از دخترها از همون بچگی تو ذهنشون عروسیشون رو تصور میکنن یا اینجور چیزها، من این تصور رو نداشتم و آینده اینو که برای خودم تصور میکردم، من تنها بودم توی اون، یعنی آینده تنهایی برای خودم تصور میکردم.
ببین عزیز، اولا روانی کلامت وقتی به این موضوع رسیدی مقداری کاهش پیدا کرد. من فکر میکنم چند تا عامل نقشی داشته. اولا اینکه پدر رو در دوران، اگر اشتباه نکنم، شیرخارگی از دست دادی و درست است که اون موقع پدر برای تو معنایی نداشته، ولی با توجه به اینکه تو 4 سالگی تقریبا با مادر بزرگ بودی، بعد وارد محیط کار شدی که ای بسا بیش از هر کارگر دیگری و کارمند دیگری، حتی مادر دایی، تو بیشتر تو کارخونه بودی و با حس و احساست اونجا قدم میزدی و در نتیجه زندگی تو به یک بار باره واقعی و ارتباطی رو در چارچوب محیط اجتماعی پیدا کرد، قبل از اینکه تو بتونی کودکی کنی. یعنی تو کودکی نکردی عزیز.
درسته.
و تو در نتیجه خیلی زود بزرگ شدی و بعدم شاید به دلیل اینکه خواهر رو یه مقدار در حالی که میتونست الگو و مدل تو باشه، اونجایی که اومدی گفتی در بعضی از زمینه‌ها یا اشاراتی داشتی که اونقدر، با وجود که 2 سال از تو بزرگتره اگر اشتباه نکنم، و این فاصله سنگی نیست، کمی نیست بین بچه ها، ممکنه بین 30 یا 32 ساله فاصلهی در جامعه نباشه، اما بین خواهر 30 سال و 32 سال فاصله است، تو اونا رو نمیدیدی. تازه او رو در یه زمینه هایی شاید برحال کمتر از خودت نگاه میکردی و بعدم نوع رابطت با مادر و اینکه شوهر او شدی، اینا دست به دست هم داده. امیدوارم اذیتت نکنم، زنیتت رو در هر تعریفی که شو داری، ولی من الان در ذهنم دارم مقدار زیادی از تو گرفته و در نتیجه تو آمدی اون حداقل رو اینقدر بالا گرفتی که دیگران هم دارن شکوه و شکایت میکنن که اگر مدعی هستی که اگر فرد مناسبی پیدا بشه باش ازدواج میکنی، یه جوری با مردم و اینا برخورد میکنی که چه این اتفاقی نخواهد افتاد. و میدونی در اون مسیر گفتگویی که من راجع به عشق دارم، مرحله 1 از 9 یا 12 قسمت اتنشنه، یعنی توجهه، و اگر تو توجه رو به درستی ندی و نگیری، قسمت‌های بعدی هیچ وقت اتفاق نمیافته. درست مثل که اگر تو به کسی تلفن نکنی هرگز نمیتونی تلفنی باهاش صحبت بکنی. و من اون رو دارم میبینم و نگرانی من این است که در حالی که تو توی همچین محیطه یه مقدار واقعی و محسوس و ملموس بزرگ شدی، ظاهراً باورهای اخلاقی یا اعتقادی داری که با بقیه سیستم و نظام عقلی و استدلالی تو نمیخونه. یعنی یه مرتبه تبدیل میشی به یه دختری که به دلیل یه نوع آگاهی یا تجربه یا باور و اعتقادی دنیای بسته‌ای رو برای خودش انتخاب کرده و این رو تحت عنوان اینکه نه هر وقت پیدا شد و درست بود عمل میکنم، اجازه دوستی به خودش نمیده تا بسیاری از اون دوستان رو درست هم ببینه. من تنها موردی هم که ازت سوال میکردم و جواب به درستی نمیدادی همین تیکه بود. حتی من به تو وقت دادم این دو سه دقیقه پیام ها رو که ببینم کجا میری. دیدم اتفاقا دست و پاتو بیشتر از گذشته جمع کردی. یعنی من اگر همون موقع این سوالا رو از تو میکردم یه مقدار بیش از اونی که همکنون گفتی میگفتی و ضمناً کمی کوشش کردی با چرخوندن موضوع از موضوع بگریزی عزیز، در حالی که دو سه دفعه گفتم حتی تناباری که حرف منو نفهمیدی باری بود که صرف نمی کرد بفهمی و من عمدن اون کارو کردم. یعنی میخوام بگم به این زودی درگیر بازی کسی نمیشی چون بازی های خودتو بلدی و به همین جاست که دیگران رو فقط وقتی به نتیجه نگاه میکنن با این واقعیت روبرو میکنی که خب این دختر نمیخواد دیگه، یا یه ذره کارو میتونی بالا ببری بگن نمیتونه دیگه. من نمیخوام به تو، باز هم تکرار میکنم چون نمیتونم پنهان کنم عزیز، من هیچ وقت با 21000 نفر حرف زدم پنهان نکردم، نظرم من بیشتر اوقات غلط بوده ولی اینکه بیانش نکنم تو کار من نبوده. من نمیخوام بگم که تو ای بسا هویت جنسیت شاید بایسکچوال یا هموسکچوال باشی، نه اونو نمیبینم در تو، نه اینکه احتمالشو نمیدم، نمیبینم، ولی اینکه به دلیل اینکه پدر فوت کرده، به دلیل اینکه رنج و درد مادر رو دیدی، به دلیل اینکه در کنار مادر بزرگ شدی، به دلیل اینکه در نوجوانی از دایی به خاطر اختلافات مربوط به کار که اصلا هیچ معنایی نداره، اگر اشتباه نکنم لغت تنفر رو به کار بردی.
بله.
خب وقتی من اینا رو کنار هم میگذارم من به این نتیجه میرسم که تو با زیرکی و زرنگی زن بودن خود تو پذیرفتی ولی مردی و مردانگی دیگران رو نمیخوای بپذیری و همونطور که رفتی شوهر مادرت شدی، اگرم یه روزی ازدواج کنی برخلاف تصورت میری پسرتو پیدا میکنی، فقط یه پسریست خیلی ترتمیز، مثلا ممکنه 4 تا هم دکترا داشته باشه که دیگه خاطرت آسوده باشه، هیچ کس تو رو متهم به بچه داری نمیکنه، ولی عملا اون بیبی تو خواهد بود. و در اینجاست که مسئله پیدا میکنی چون تو توان یه مرد پرزور، لغت پرزور رو به کار بردم، نه توانا، نه دانا و توانا رو نداری، برای که با اون میجنگی. تو دنبال یه مردی میگردی که ظاهرش موجه باشه ولی باطنش آنچه رو که به عنوان ویژگی های بیشتر مرد را به ویژه مرد مثلا شرقی هست که اصولا آنچنان جایگاهی برای زن قائل نیست رو اونا نمیپذیری، ولی به عنوان فرزندت میتونی بپذیری، یعنی به عنوان بچت بهش نگاه کنی و تو بشی مادرش، همطور که بودی شوهر مادرت حالا بشی مادر همسرت.
ولی آقای دکتر من خودم دوست دارم کسی باشه که اتفاقا بتونه من رو کنترل بکنه، یعنی یه جورایی دنبال.
خب نه خیلی فکر خوبیه ولی همچه کسی پیدا نمیشه، اشکال کار اینه، اشکال کار این است که یه همچین آدمی رو پیدا نمیکنی. من اصلا بازم نمیخوام رد و نفی کنم برای که اینا نگاه های تئوریک توه به موضوعه، من نگاه های عملیت نمیدم. لطفا اینو با یه دقتی من جواب، آیا هیچ مردی رو دیدی در سن و سال خودتا نه یه جای دیگه که فکر کنی این آدم اگر شوهر اون خانم نبود یا به تو علاقه من بود باش ازدواج میکردی؟
بله و اتفاقا مجرد هم هست، منتها چون فاصله داره یعنی توی شهر دیگه هست، من خب خیلی نتونستم بشناسمشون، خیلی مدت کوتاهی با هم بودیم ولی احساس کردم که این فرد مناسبی هست، منتها خب دیگه فرصتی نبود که من بتونم بیشتر بشناسمشون و جدا شدیم از هم.
ببین من اگر میخواستم به گفتگویی که درباره خودت داشتی نمره بدم 1 تا 10 به تو میدادم 9 و 10، الان توضیحی که میدی رفوزه 2 و 3 یعنی من 30 سالمه، یه مرد به درد بخور پیدا نکردم. یه مردی یه جای پیدا شده، ما راهمون دور بود، اون یه کمی هم من کار داشتم.
نه ارتباطمون اصلا به اون سمت نرفت، یعنی خیلی مدت کوتاهی، یعنی یه چیز ارتباط دو نفره اصلا نبود، توی یه گروهی بودیم. به نظر من فقط ایشون فرد مناسبی بودن.
خب اونم برای این که بگی ببین پس من عیبی ندارم. خب کاری نکردی، یقه اون مردک رو میگرفتی، مردک من از تو خوشم میاد، تکلیف ما روشن کن، بذار ببینیم به درد هم میخوریم یا نه.
خیلی به این آپشن فکر کردم آقای دکتر، منتها احساس کردم که توی فرهنگ ما این موضوع
یه دفعه نه صبر کن، یه دفعه دیگه از مرسدس بنز پیاده شدی رفتی سراغ الاغ شدی. یه دفعه این از کجا در اومد دختر؟ ما تو رو برده بودیم بالا، یه دفعه ول دادی پایین. در فرهنگ ما، فرهنگ ما چیه؟ فرهنگ یعنی راه و روش زندگی، راه و روش درستیه. نه به من و تو چه ارتباطی داره عزیز؟ بنابراین پس یه دفعه خب ببین اینا اون بازی هست که منو نگران میکنه، نه از بازی تو، هر چی دلت میخواد بازی کن، همه رو هم سر کار بگذار. امید من این است که این نباشی، امید من این است که اون تصویر و تصوری که از خودت داری با واقعیت آنچه که هستی منطبق باشه، مهم نیست چه میکنی. درست مثل این که من وانمود کنم سیرم، خب بالاخره دیر یا زود گرسنگی جدی تر میشه، یه غذایی هم یه جا پیدا میکنم میخورم. ولی اگر من اصلا گرسنه نباشم چی؟ بنابراین ایام هم بگذره من به دنبال غذایی نیستم و اون منو نگران میکنه و اون حرفای دوربریا نه از سر آگاهی بلکه از سر نتیجه که عملا میبینند هست. حالا یه سوال یه ذره متفاوت، چقدر فکر میکنی در مقام مقایسه با دخترای دیگه از نظر زیبایی و اندام خوبی؟ یعنی درجه یک تا ده، بی خودی هم بازی ایرونی در نیاره فرهنگ ما. فرض کن که متوسط مردم پنجن، اونایی که مثل منن صفر و یکن، یه دم ده داریم. تو کجایی دختر؟
فکر کنم 8 هستم.
حالا خب پس دیگه ما دیگه مشکلمون چیه؟ بادا بادا مبارک بادا دیگه.
من میگم مسئله اصلی اینه که آدما به دلم نمیشینن و احساس میکنم بچن و دنبال کسی هستم که دقیقا نخوام مادرش باشم، دنبال کسی هستم که هم سطح یا مثلا بالاتر از خودم باشه. ولی این سطح هم که میگم اصلا منظورم تحصیلی یا فقط منظورم سطح فکر و نوع نگرش به مسائل و
آره دیگه همجوری پیدا بشه و چون راهمون دوره دیگه با هم کاری نداشته باشیم. و تا گفتم من تا در گفتگوی تو هوش و عقل و منطق و واقعیت و استدلال میدیدم، رسیدی به اینجا یه دفعه افتادی. همیشه هم گفتم ما اونجا گیریم عزیز. یه سوال ازت میکنم، البته اوکی، آیا تو هیچ وقت مورد آزار جنسی قرار گرفتی؟
نه.
هیچ وقت بوده که نگران این مسائل در کودکیت باشی؟ مثلا تو اون محیط کار زندگی میکردی گرچه گفتی محیط زنانه بود؟
نه اصلا.
هیچ وقت از این که مردا به توجه میکردن احساس بدی راجبشون میداشتی؟
نه، و حتی شاید دوست هم داشتم، مثلا تو دوره نوجوانی معلم هایی داشتیم که مرد بودن، من دوست داشتم که.
خب پس نمرات تو همینجوری بی خودی تو گرفتی. ها؟ یه کمی مسئله است عزیز، یعنی ما یه مقدار موضوع ها اینجا مطرحه که به نظر من باید یه توجهی بهش بکنی. یعنی یه خبرایی هست عزیز، به قول این جایی که تو هم میدید there is something wrong، یه جایی یه چیزی نمیخونه، یه جایی اینا با هم همخوانی نداره. مجبورم اینو به این صورت بگم، یه احتمال کمه 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 همجنسگرایی، یه احتمال کمه کمه بایسکچواله، یه احتمالی اسکچوال بودنی، یعنی اصلا تو تمایلات جنسی به اون صورت نداره. نمیخوام وارد بحث‌های دیگه بشم چون در یه حد و سطح دیگری است.
ولی آقای دکتر این که شما میگین من مطمئنم نیست، یعنی اون که گفتین حالا شوهر مادرم بوده، یعنی اون مسائل روحی،
بذار به من بگو چقدر از مردا نصب کن، چقدر از مردا فقط به خاطر هیکلشون، بدنشون، زیباییشون تحریک شدی؟ خب تو منو بردی اونجا، من نمیخواستم برم. و یا اینقدر دلت میخواسته که فکر کردی هیچ کس نفهمه، خودش هم مثلا مست باشه یا بیهوش باشه، ممکنه بری ببوسیش و بیایی. حالا چی؟
نه اون
خب دیگه به درد نمیخوره دیگه.
این دومی نبوده، ولی خب چرا، خیلی من برام جذابیت داشتن.
ولی براشون چیکار کردی؟ حتی دنبال خودت راشون انداختی بعد محلشون نگذاری؟
یه مورد فقط.
30 سالت یه مورد؟ شما معجزه‌ام میکنی؟ یه ذره راجع به حرفای من فکر کن، یه مقدار برنامه رو یکی دو دفعه دیگه بشنو عزیز و ببین از توش چی در میاد. شاید یه به اصطلاح اینجا به بریک ترو باشه، شاید یه جهشی، پرشی، یه شکافتنی باشه، نه شکستن. یه ذره باش برخورد کن، بدن دلت خواست زنگی بزن، اگرم دیدی یه مسئله خاصی است میتونی به دفتر من تلفن کنی، فقط پیغام بگذاری. نمیخوام باید بگم گفتگو کنم، اون قول بد نمیدم، من حجم کارم یه طوریست که نمیتونم، ولی میتونی من بگی من مثلا فکرامو کردم به این نچرستم، من فقط میخوام یک کمی خودم و تو رو بیشتر بشناسم. همین.
درسته. خیلی ممنون آقای دکتر.
مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
مرسی عزیز. شنگان عجمن با ما باشی.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو از طریق دستگاه GLViz و سایت glviz.com نیز قابل دریافت است. اپ تیونین اکنون فعال بوده و اپ‌های اندروید، آیفون و GLViz به زودی در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن‌های همراه از سایت radiohamrah.com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی، صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده با کادر فنی رادیو، بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، اشاره میکنم که امروز از ساعت 6 تا 8 خانم فیروزه خطیبی برنامه خودشون رو خواهند داشت، 8 تا 10، برنامه خانم مجده حبیبی خواهد بود، 10 تا 12 بازپخش برنامه های میبودی خواهد بود، 12 تا 3 صبح بازپخش برنامه سلام امروز و 3 تا 6 صبح برنامه زیر آسمان آبی و البته 6 صبح برنامه سلام امروز دوباره آغاز خواهد شد. همچنین روز شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر بازپخش برخی از برنامه های من خواهد بود، ولی 11 تا 1 بعد از ظهر شنبه خانم لادن همایون صفت برنامه خواهند داشت و روز یک شنبه 11 تا 1 بعد از ظهر خانم جالی بنشیان برنامه شهد و شکر خودشون رو خواهند داشت. تغییراتی در برنامه ها هست و به زودی از هفته آینده اتفاق افتاد، شما عزیزان رو در جریان اونها قرار خواهیم داد. ضمناً اگر مایل هستید پیام های بازرگانی خودتون رو برای کالا و خدمات ارائه بدید، میتونید یا لطف کنید از طریق ایجنت های خودتون این کار رو بکنید یا از طریق مستقیم با خود رادیو با شماره تلفن 310-441-5111 که میتونن اطلاعات لازم رو برای نرخ آگهی ها خدمتون ارائه بدن. ضمناً چون ما برنامه پروفشنال آورز رو نداریم، برنامه های 8 و 16 دقیقه مصاحبه رو که در برنامه های مختلف صورت میگیره رو در اختیار کارشناسان و متخصصین قرار دادیم که به نظر من در اون فرصت 8 یا 16 دقیقه توان ارائه خدمات و کالای خودشون رو دارن، اون رو به طریق مفید و مؤثری با هزینه کمتر و در این حال با شنونده بیشتر میتونن در اختیار داشته باشن. بنابراین اگر مایلید اون 8 یا 16 دقیقه رو در برنامه های مختلف داشته باشید، لطفاً با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. ضمناً از شاید به 2 روز نرسیده آنچه رو که در افتتاحیه رادیو همراه در روز یک شنبه 23 فوریه بود و پرهام و فرید دو پسر من به هر حال تقلیدی از کارهای من و برخی از شنوندگان خوب و عزیز کردن به روی فیسبوک خود رادیو همراه هست و ظرف این مدت نزدیک یا بیش از 28,000 نفر اون رو دیدند و با دیگران شریک و سهیم شدند. به هر حال اگر مایلید من رو در نوع خیلی خیلی خوب عالی ایدالش ببینید، لطفاً به اون برنامه سری بزنید. فیسبوک رادیو همراه و آنچه که مربوط به افتتاحیه رادیو همراه در یک شنبه 23 فوریه بود است. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید خانم.
خوب هستن آقای دکتر.
متشکرم. مرسی عزیز.
آقای دکتر من 33 سالم از ایران تماس میگیرم. بعد از شنیدن حرفای شما و سیده شما من مسیر زندگیم کلا عوض شد. لکه بخوام براتون توضیح بدم، از اول تو سن 24 سالگی ازدواج کردم.
ببخشید عزیزم، میشه خواهش کنم کمی بلندتر صحبت کنیم؟ میدونم ساعت 4:30 صبح، ولی به هر حال مرسی عزیز.
بله ببخشید. در سن 24 سالگی ازدواج کردم، 2 تا بچه ایم. من دختر اولم، خواهرم 5 سال از من کوچیک‌تره. پدر و مادرم از بچگی با هم اختلاف داشتن، یعنی ما بچه بودیم همیشه میخواستن از هم جدا شن. بعد که من دانشجو بودم بابام با یه خانم دیگه آشنا شد، ازدواج کرد، جدا نشدن ولی جدا زندگی میکنن و مامانم مریضه.
یعنی پدر شما همسر دوم گرفتن؟
بله بله بله.
خب
بعد مامان من از بچگی بیماری مادرزادی داشته، بیماری خونی داره و بعد از اون چند تا سکته کرده، 58 سالشه ولی الان تو خونه است و پرستار داره، یعنی تنهایی نمیتونه کاراشو بکنه. من در سن 24 سالگی ازدواج کردم. بعد از بچه داشتن اینا متنفر بودم، همیشه فکر میکردم آوردن یه بچه تو این دنیا جنایت و اینا. بعد دکتر گفت که همسر من بچه دار نمیشه، یعنی اسپرماش ضعیفه. سال 83 ازدواج کردم. سال 90 بود که شوهر من خیلی گیر داد که حتما باید بچه داشتیم و اینا، رفت دکتر و اینا، ولی دکتر ما گفت آره 1 سالی 2 سالی طول میکشه شاید نشه. من همون ماه دوم باردار شدم. بعد من وقتی که درسم تموم شد، لیسانس آمارم، رفتم سر کار و به شدت کارم رو دوست داشتم، یعنی همه خلاهای زندگیمو تو کارم پر می‌کردم. وقتی که من باردار شدم خیلی ناراحت شدم و دوستو بار میخواستم برم بچه‌مو بندازم، ولی خب شوهرم مخالف و جایی هم که رفتم گفتم از رضایت پدر باشه، مثلا جرأت نکردم که به شوهرم بگم. بعد از اون یه نفر سیدیای شما رو به من معرفی کرد که از تولد تا 3 سالگی و اون قبلش که مربوط به دوران بارداری و بعد سمیناراتون و اینا رو گوش دادم، خیلی همه چیز برام عوض شد و تصمیم گرفتم که سرکار نرم، با اینکه عاشق کارم بودم و بدون کار فکر میکردم هیچ هویتی ندارم. نرفتم سر کار، دوران بارداریم گذشت و بچه دار شدم. دخترم الان 19 ماهشه. تمام مدتی که توی خونه بودم و دخترم رو نگه می‌داشتم خیلی وسواس گونه سعی کردم حرفای شما رو گوش بدم، یعنی من همه سیدی شما رو گوش می‌دادم، نوت برداری کردم، شاید 1000 بار خونده باشم و خیلی مو به مو انجام می‌دادم و وسواس فکری هم دارم، یعنی پدرم هم داره، مامانم هم وسواس داره.
خب حالا شما به دخترتون بگید این که اینا رو بخونه، مامانش رو عوض کنه یا به باش توصیه بکنه که یه زن بهتری پیدا کنه. آخه این همه دختر به این خوبی شما بار آوردید، ولی آخه همچی مادری اینقدر وسواس، خب با اون چرا نجنگیدی عزیز؟ اونم آمار خوندی، آمار که باید با احتمالات آشنا باشی، چرا با اجبار و تکرار همراهی؟ خب
نمیدونم آقای دکتر. بعد دیگه من خیلی مثلا دخترمو که نگه داشتم تو خونه بودم همیشه احساس اجحاف داشتم، همیشه فکر می‌کردم که آدم به درد نخوری هم که تو خونه بودم، چون شغل خیلی خوبی داشتم با درآمد خوبی که به خاطر مثلا سیدی شما گذاشتم کنار، تصمیم گرفتم یه آد که مثلا بچه ها سرمایه های من یه بچه خوبی تر.
خب حالا تو بگو که چقدر از نظر حقوق عقب افتادی، من بتونم این مقدارشو برات بفرستم دیگه، اگر اومدی طلبکاری بکنی تکلیف ما رو روشن کنی.
نه آقای دکتر، از نظر موقعیت شغلی و
اینا
آره آقای دکتر. بعد خیلی کلن همطور حالم بد بود، اینه تا 2 ماه پیش رفتم پیش یه روانشناس، یه مشاور توی ایران، به من قرص آسنت را دادن، گفتن اینا علائم افسردگی بعد از زایمانه که تو خیلی تشدید شده چون زمینش رو داشتی. شوهرم تو بعد من خیلی هم تاکید داشتم که حتما ما باید بچه دومو یه جوری بیاریم که بین 20 تا 35 ماه باشه، که همه چی درست باشه، همه چی رو اصول باشه. اینا شوهرم به شدت مخالف بود، میگفت تو مثلا نمیکشی، تو باید زودتر دیگه بچه‌مون بزرگ شه بری سر کار. من رفتم پیش دکتر، این قرص رو که گرفتم الان میخورم حالم بهتره. مشکلی که برام پیش اومد اینه که دخترم توی 9 ماهگی تشخیص دادن که بیماری خونی داره و 10 روز بیمارستان بستری شد. بعد تو 16 ماه و نیمگی هم دوباره همینطور که آب نخاشو کشیدن و اینا، و این الان به شدت به من چسبیده، یعنی وحشت داره از خانه کس. و من چون که شما گفتید تو 14 ماه فقط مادر باشه و فلان، اصلا من اینو نه بغل کسی میدادم نه پیش کسی میذاشتم، همش خودم به خودم فشار میوردم و اینو نگه میداشتم. بعد این رو از غریبه ها میترسم، اصلا بعد از بیمارستان. حالا سوال من از شما اینه که توی 19 ماهگی که این حالتو داره غیر عادیه، من باید کار خاصی بکنم؟ یه سوال دیگه هم داشتم.
نه صبر کن عزیزم، ببین اولا خوشحالم که به هر حال به دلیل زندگی که خودت داشتی توان اینو پیدا کردی که یه نگاهی به اون بکنی و خودت رو با فرض کن سن 33 سالگیت همراه کنی، نه اینکه 3 ساله بمونی و با اون باورها و اعتقادات 3 سالگی زندگی کنی. از این بابت خوشحالم، چون فقط مهم تو زندگی اینه که اول ما بدونیم میتونیم تغییر کنیم و دوم بخوایم تغییر کنیم و فقط کافیست یه ذره از دیروز بهتر و برتر باشیم، بقیهش دیگه مهم نیست، همینقدر که در راه باشیم کفایت. شماره 1. شماره 2 عزیز، شرایط فرزند تو خب اوضاع رو غیر عادی میکنه. ما در شرایط عادیه که اون قواعد عادی رو بهتر رعایت کنیم، ولی وقتی شرایط غیر عادیه ما دلیلی نمیبینیم که رفتار عادی داشته باشیم. ارسطوی جمله خیلی قشنگی داره، میگه بی‌عدالتی تنها در این نیست که آدم با عوامل مساوی مختلف رفتار کنه، متفاوت رفتار کنه، بی‌عدالتی در این هم هست که با عوامل مختلف آدم مساوی رفتار کنه. یعنی من بگم با وجودی که شرایط من کمی غیر عادیه، با وجودی که بیماری فرزند من یه موضوع جدی و متاسفانه مهم و نگران کننده ای هست، اما من میخوام اینو نادیده بگیرم و مثل کسی که یه فرزند عادی و معمولی داره حرکت کنم. بنابراین اولا عزیز، از اینکه کنار او هستی و با او هستی چاره ای نداری، برای اینکه او وحشتی که در جدایی از تو پیدا کرده، نه به خاطر نزدیکی قبلش، در این بیماری ها که آدم فرزندش بده دست یک کسایی که غریبن و ناچار بشه مثلا از اتاق بیاد بیرون، یا بچه بیدار بشه متوجه بشه اینجا اونجایی نیست که بیدار میشه، تازه آدمایی که برای او کاملا ناشناخته هستن بیان سراغش، یعنی اینا همه چیز رو به هم میریزه، یعنی تنها به تو پناه میتونه ببره، برای که تنها جای امن و امانش تو هستی. و به همین جهت است که به نظر من هنوز سن طوریست که ایجاب میکنه. حرفت بسیار درسته که بهتر فاصله بچه ها حد اکثر 35 ماه باشه، 36 سال نشه، 36 ماه نشه. اما اگر شدم شده، اگرم یه دونه بچه بود باز اشکال نداره، چون اینا هیچ اقدام یا تصمیم بد و غلطی نیستن. تصمیم بهتر دو یا سه تا بچه با فاصله 20 تا 35 ماه، ولی در شرایط عادی و معمولی. بنابراین تو خودت رو از اون چارچوب و اون قاعده بیرون بیار عزیز، و ببین که یک، خودت چه حالی داری مثلا با این توجه به گرایش و زمینه افسردگی داری، دو، همسر چه نظری داره، سه، رابطه شما به چه چیز مرتبطه، و بعد آخرش اینجا میرسه که بهتره برای فرزندت خواهری برادری داشته باشه یا نداشته باشه، مخصوصا وقتی خودت یا همسر احتمالاً اگر با این ایده ها آشنا نمی شدی ترجیحت به همون یک فرزند یا بدون فرزند بود. اینی که من فکر میکنم بیرون بیا از اون ذهنیتی که شاید کمیش رو من برات به وجود آوردم، و من اگر جای تو بودم در یه چنین شرایطی منتظر میماندم ببینم چی، آیا صلاح من 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه حتی بچه دار بشم یا نه. اگر دیدم اون زمان این انتخاب درستیه میکنم، این نکردم هم نمیکنم، و خودم رو مقید به یه چنین کارایی نمیکنم. اما اینکه کنار این بچه باید بمونی با این اتفاقات، به نظر من تا 24 ماهگی تو گرفتاری عزیز، یعنی تا 2 سالگی نشه که اون نتونه یه تشخیصی از دوربر خودش داشته باشه، نمیتونه تو رو رها کنه، یعنی دیگران براش معنی ندارن، و تو تمام کوششت باید این باشه که همه جا باش بری و کاملا مطمئنش کنی، اما به تدریج در ذهنش و زندگیش دیگران رو بگذاری، بچه‌هایی که میتونه بازی کنه، اسباب بازیایی که میتونه باشون بازی کنه، فرض کن وان حموم یا استخری که میتونه بره، که کم کم تو همه ذهن و زندگیش نباشی، چون خطری که او رو الان تهدید میکنه با توجه به بیماریاش بیش از هر چیز دیگه اینه که تو همه ذهن و زندگیش باشی. اون وقت چی میشه؟ اون وقت است که نبودن تو او رو میتونه از هم بپاشه. نتیجتا تا اونجایی که ممکنه کنارش باش، ماجرای فرزند دوم رو به عنوان یک باید، حتی با توجه به شرایط بهتر بهش نگاه نکن. یه موردی است که اگر هر دوی شما خواستید، هر دوی شما توافق کردید، شرایط به مقدار زیادی عادی شد، این کارو بکنید. ماجرای خب این بیماری من نمیدونم چیه، آیا زمینه‌های ارثی داره یا نداره، احتمال تکرارش در فرزند دیگر هست یا نیست، خب همه اینا موضوعی مهم است عزیز. و در نتیجه قاعده کلی و عمومی رو بگذار کنار، یعنی درست مثل آمبولانسی میمونی یا اتومبیل پلیس میمونی که از چراغ قرمزم آژیرکشان رد میشه، یعنی اینجا دیگه تو نگو آدم باید پشت چراغ قرمز بیسته، شرایط تو اجازه رعایت اون اصول و قواعد رو دیگه نمیده. و به نظر من در این زمینه با یه واقع بینی 33 ساله با داشتن یک فرزند 19 ماهه و احتمالاً نظر و عقیده و رابطه‌ای که با همسرت داری و فکرای او و فکرای خودت انتخاب کن، ممکنه به این نتیجه برسی بهتر فرزندی داشته باشی یا نداشته باشی، ممکنه تصمیماتی در این زمینه ها بگیری، ولی اگر با قواعد کلی و عمومی سازگاری نداره خودتو گیر نیانداز و گرفتار نکن.
جان
اگر لطف کنی بلندترم صحبت کنی. جان
این بیماری که دختر من داره نوتروپنیه، یعنی گلوله سفت خونش پایینه، و دکتر میگه گفته که این یعنی یه ویروسی وارد بدنش شده، ارثی نیست و از بین میره حالا تا 2 سالگی 3 سالگی.
خب عالیست،
یعنی اینی که مثلا الان ما باید مهد کودک نباید بره تا وقتی که نرفته با بچه‌های یه مریضان در ارتباط نباشه، ما باید این مراقبت‌ها رو داشته باشیم.
خب بنابراین تو 2 سالگی تکلیف روشن عزیز، و وقت حاملگی هم نیست، وقت حاملگی هم نیست،
قطعی نیست که تا 2 سالگی، ولی میگن از بین میره، یعنی برمیگرده به حالت طبیعی. و در مورد بچه دوم، من از وقتی که رفتم پیش خانم دکتر و این قرص رو میخورم الان خیلی حالم خوبه، یعنی خیلی با دخترم همش بازی میکنم و اصلا دوست دارم بارداشم، دوست دارم این دفعه یه بارداری خوب داشته باشم که ازش لذت ببرم، ولی نمیدونم اگه بارداشم و این قرص رو قطع کنم دوباره اون حالتام برمیگرده یا نه.
خب.
و الان شوهرم هم خیلی موافقه که بیاریم، چون میگه تو دیگه خیلی خوبی.
خب دیگه نگفتم، بالاخره تهدیدها کار خودشو کرد. ببین عزیز، اولا یه مدتی قرصتو بخور، نگران اون 35 ماه نباش. یک، این دخترت رو هم بذار این بحرانش رو تا حدودی بگذرونه، خودت به یه آرامشی برسی. قرصی هم که داری میخوری دکتر ممکنه تغییراتی در اون قرص بده و بعد ممکنه به تدریج اون رو به تدریج زیر نظر دکتر اون رو کم کنی، به طوری که بعد از این مدتی نخوری. احتمال داره ورزش و خواب مناسب و تغذیه درست بتونه به مقدار زیادی اون رو جبران کنه. شاید به دلیل اشاره به وسواسی کردی، یه مقدار یاد گرفتن یوگا یا هر نوع مراقبه دیگه، مدیتیشن یا هیپنوتیزم یا ریلکسیشنی بتونه بسیار بسیار به تو کمک کنه عزیز. از همه جنبه‌های دیگر که ممکنه 3% اینجا، 7% اونجا، 10% اونجا حال تو رو بهتر کنن، همه رو استفاده کن، نه اینکه منتظر باشی چیزی 70-80% عوض بشه، چون خیلی از اوقات اون 5 تا تیکه رو هم خودش میتونه 40% باشه، با یه 30-40% اینور حال تو رو بهتر کنه. به همین جهت است که من نظرم این است که با آهستگی حرکت کن و در اون زمان تصمیم بگیر. اگر یه هفته یه ماه به این نچرسی که به نظر میرسه همه چیز عادیه، آرومه و دلتون هر دو میخواد بچه دار بشید، خب بشید. اما اگر به اونجا نرسیدی، خودتو گرفتار ماه فرزندت که چند ماهشه نکن عزیز. اون ملاک و میزان تو نیست. میزان و ملاک یه مقدار واقعیت هاییست که به دلیل شرایط خاص داره به تو اون رو تحمیل میکنه. و بعدم من و تو زندگی عزیز کار و کوششمون رو میکنیم، رفتار درست، انتخاب درست میکنیم، شد شد، نشد نشد دیگه. قرار نیست ما تو زندگیمون دیگه بخوایم به جهان و جهانیان یا خودمون اینقدر فشار وارد بیاریم که یه نکاتی رو اینجا اونجا رعایت کنیم، ولی راه طولانی بلندی رو، ولی با هم شجاعت و هم پشت کار آمدی عزیز. از این بابت اون شاید وسواست کمک کرده ذره لج کنی سر اون چی که درست میدونی و بنابراین لجت سبب شده که خیلی تو زندگیت کج نشی. اگر حرفی داری باید ازت خواهش کنم رو خط باشی، ما پیام ها رو بشنویم، میمونی رو خط. اوکی عزیز، شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشی.
تصادف کردید و نگرانین که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی بی اس اتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس می‌سپارن. و دیگه نگران نباشید. سی بی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی بی اس اتوبادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. ببخشید، رادیو همراه بفرمایید. اصلا بذار به شما بگم، امروز 6 مارچ، درست 14 سال قبل در 6 مارچ سال 2000 برنامه رازها و نیازها در رادیو ایران آغاز شد. از اون دوستان بسیار سپاسگزارم. آرم برنامه رو آقای افشین گرگین تهیه کردن، نامش رو همینطور. از اون دوستان خوب عزیز سپاسگزارم که 14 سال که 13 سال و 9 ماه 25 روزش اونجا بود، اینجا هم مدت کوتاهی است که به 2 هفته نرسیده در خدمتتون هستم. به هر حال اونجا بزرگ شدیم و مثل اینکه به جایی هم نرسیدیم، اینجا حالا تازه راه افتادیم و لنگان لنگان یا شاید نمیدونم در آغوش مادری که شما خوبان و مهربانان هستیم داریم حرکت میکنیم. برحال سپاسگزارم از همه کسانی که تو این برنامه شرکت کردن، سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشته شد در رادیو ایران و برای همه اون دوستان و رادیو آرزوی بهترین ها رو دارم. من در خدمتتون هستم، بفرمایید. الو
الو
جانم بفرمایید، برنامه در خدمتتونم، من در اختیارتونم. جان
آقای دکتر با من هستین؟
من بگذارید ببینم مگر
نه
متاسفانه حق با توی عزیزم، بذار روی خط باش من شما رو بعدن میارم. اجازه بدید با شنونده خوب و عزیز، حواس من پرت شد به دلیل اون حرفایی که زدم. رادیو همراه بفرمایید عزیز.
الو آقای دکتر.
جانم
آقای دکتر، من که الان گفتم دخترم 19 ماهشه، من اینو وقتی پیش پدرش میذارم میرم باشگاه یا میرم بیرون هیچ مشکلی نداره، یعنی دارم میرم میاد با هم بای بای میکنه، میامم خیلی خوشحاله.
خب پس ببینید سالم سالم قربونه.
خب یعنی من مثلا اینو بذارم مثلا پیش خواهرم هم میذارم مشکلی نداره، خب ولی پیش مامانم که میخوام بذارم از در میخوام برم بیرون گریه میکنه، من برمیگردم نمیرم.
شما هرگز نباید شما حتما نباید پلو مادر بذارید، همسرتون خواهرتون اصلا تو این زمینه اصلا. ببینید عزیز، شما یه دقت کردید یه جمله گفتم، گفتم هیچ وقت آرامش این بچه رو به هم نزنید، چون اگر به هم بزنید میشکنه. شما فقط کافیه یه دو دفعه بذارید پلو مادرتون رو برید، دیگه ولتون نمیکنه، بغل خواهر و بغل پدرش هم نمیره چون میترسه بعدن تحویل مادرتون بده. بنابراین ببینید اونم تشخیص مادر زن رو میده نتیجه.
آقای دکتر تا چه سنی این وابستگیش طبیعیه؟ یعنی
به نظر من با توجه به بیماریش اولانم خیلی خوبه اگر شما میتونید برید. گفتم شما یه 4-5 ماه هنوز گیر داری عزیز.
بله.
22 ماهگی احتمالش هست. پسره یا دختره؟
دختره.
خب اون زودتره، 22 ماهگی میتونی بری، 3 ماه دیگه هنوز باید صبر کنی عزیز. به تدریج، ولی اینقدر آهسته که هیچ چیز رو بهش تحمیل نمی کنی. اگر با آرامش پیش بری او میتونه وجود خودش رو قوی و نیرومند کنه، یه دفعه بشکنیش دیگه 2 سال گرفتارش.
درسته. ولی تو این بیمارستانا که هی بهش سوزن زدن اینا دیگه آسیبا رو خورده دیگه، درسته؟
متاسفانه بله.
مرسی
عزیزم، مرسی عزیزم، محبت کردی تو عزیزم.
مرسی، ممنون، خدا.
خواهش. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
من خوبه،
مرسی از وقتتون. آقای دکتر من یه سوال داشتم ازتون، توی رابطه این هستم که یعنی هر دومونم به این نتیجه رسیدیم، پیش مشاورم رفتیم که این رابطه باید تموم بشه. 5 سال هست که توی این رابطه هستم، ولی متاسفانه اون اراده رو ندارم که این رابطه رو تموم کنم و این خیلی داره اذیتم میکنه.
خب در سب کن چون برام مهمه عزیز، چیزی واقعا به یک اعتبار به اسم اراده جز یه بحث فلسفی مذهبی ما نداری. من در یه باره 50 دفعه دنبال یه موضوع میرم، به نظر یه عده یا به نظر خودم اراده دارم، یه موضوع دیگر رو با اولین احتمال میرم کنار. ماجرای اراده در این مفهومش معنایی نداره. ما انگیزه داریم، هدف داریم، عللی داره. بنابراین موضوع ویل یا اراده بحث فلسفی است، بحث در حقیقت روانشناسی نیست. به من بگو چند سالت عزیز؟
من 35.
اون آقا چند سالشونه؟
40 سالشونه.
شما هیچ کدوم قبلا ازدواج کردی؟
نه خیر.
شما گفتید 5 سال با همی، درسته؟
بله 5 سال با هم هستیم، از همون اولا با هم مشکل داشتیم.
چرا؟ بگو عزیز.
ولی همطوری هی ادامه دادیم، یعنی متاسفانه ادامه دادیم و الان من نمیتونم دیگه. حالا شما میفرمایین اراده نگم، من اون انگیزه رو ندارم یا نمیتونم.
به من بگو سه تا عیبی که تو رابطه شما یا در این آدم یا در تو هست چی عزیز؟
سه تا عیبشون، بزرگترین عیبشون اینه که به من اصلا اعتماد ندارن به هیچ عنوان. یعنی ما بعد از 5 سال زندگی مشترکمون، من هیچی از مسائل مالی ایشون نمیدونم چی هست، هیچ رو با من شیر نمی کنم.
به تو اعتماد ندارن یا دلشون میخواد به تو اطلاعات بده؟
بله.
آخه این چه ارتباط داره به اعتماد به تو عزیز؟
نه خب بالاخره به عنوان همسر من باید خیلی چیزا رو با هم شیر کنیم. ایشون با من هیچی شیر نمی کنن، یعنی من حتی نمیدونم میزان حقوقشون چقدر، هیچی با من شیر نمی کنن.
نه نفهم، شما کجا زندگی میکنید عزیز؟
من امریکا هستم.
خب شما تو امریکا هستی، ایشون ایرانی هن یا امریکایی هن؟
نه امریکا، ایرانی هستن.
اوکی، شما چه مدتی از امریکا هستی؟
من تقریبا 7 ساله.
ایشون چه مدتی از امریکا هستن؟
ایشون از بچگیشون امریکا بودن.
خب چه دلیل داره به شما اطلاعاتی درباره وضعیت مالیشون رو بده؟ نمی که بگم کار درستی میکنن، ولی این چه ارتباط داره که به شما اطمینان ندارن؟ من شما ممکنه دفعه شب مثلا بکشتش پولاشو بردارید برید.
نه اتفاقا مشاورم که رفته بودیم، مشاور ازشون پرسیدش که دلیلی که به همسرت بی‌اعتماد هستی چیه؟ اصلا هیچ جوابی نتونست بده بهش، یعنی هیچ جوابی ندادش.
نه ببخشید، شما که با هم ازدواج نکردید؟ کردی؟
ازدواج کردیم بله.
هم شما گفتید رابطه دارید. نه
خب رابطه ازدواج هم رابطه نمیشه.
ازدواج ازدواج، رابطه رابطه است خانم، ولی اینجوری یه دهی 250 تا ازدواج داشتن. شما پس 5 سال ازدواج کردی؟
بله.
ایشون به شما نمیگه درآمدش چقدره؟
نه آقای دکتر.
چقدر خسیسه؟ چقدر خسیسه؟
خسیس که نیستم، یعنی
خب خسیس نیست. چقدر نگران وضعیت مالیه؟
نگرانم نیستم چون وضع مالیشون بد نیسته.
خب اگر بهش بگه چرا من خبر از درآمد تو ندارم به شما چی میگه؟
میگن که اینا مربوط به خودمه، مسئله که چون من هزینه زندگی رو تامین میکنم تو نگرانه هیچی نباش.
نه متوجهم. آیا شما مگر تکس ریترن، یعنی تکستون رو پر نمیکنی؟
من چون میدونم ایشون خیلی حساسیت دارن، من فقط امضا میکنم، یعنی حساسیتی نشون نمیدم که حتما ببینم که حالا چی هستش و اینه.
حالا شما
بارها شده که فقط امضا کردم.
حالا بارها شده یه دفعه. حالا سوال، فرض کنید هزینه زندگی شما فکر کنید چقدره، چقدر در ماه شما خرج میکنید؟
من خودم شخصاً
نه کلن، اصلا خرج خانه شما در ماه چقدره؟
من نمیدونم آقای دکتر، چون من هیچ رو نمیدونم.
نفهمیدم چطور نمیدونم؟ نه عذیتم نکنید دیگه. حالا دیگه زدید خودتون به این که نمیدونم نمیفهمم. من چطور نمیدونم؟ صبر کنید.
من حتی نمیدونم ایشون چقدر وام گرفتن، چقدر دارن قسط میدن.
اصلا چه فرق؟ نه نه صبر کن عزیزم، شما به من بگید، من بهتون میگم چه وام گرفتن، چه قسط میدن، چه خرجتونه. شما اگر گفتید خونه من 1,000,000 دلاره، پاسخ من به شما مثلا این خواهد بود که شما میتونید یه چیزی نزدیک 40,000 دلار رو بذارید هزینه خونتون، برای خونتون، بعدم غذا معلومه، لباسم معلومه، پوشاک معلومه، اتومبیل.
آره من مثلا قرض اینا رو میتونم بگم.
نه نه خیلی لطف نکنید. ببینید اصلا این دکونی که اصلا بذارید به شما بگم، شما به من میگید ایشون اطلاعات نمیدن، شما اصلا نمیخواید اطلاعات رو بگیرید، چرا سین که به کسی بدید؟ شما که از ایشون
آقای دکتر، من اصلا به خاطر بی‌اعتمادی که ایشون از اول با من داشتن، من هیچ وقت ازشون هیچ اطلاعاتی نگرفتم که ایشون یکم اعتمادش رو بشه، یعنی فکر نکنه که من میخوام ازش اطلاعات بگیرم.
شما رفتی تو جاده های ایران و اینجا اقیانوس امریکاست عزیز. شما یک ذهنیتی دارید که در محیط های مبتنی بر دروغ و فریب و بازی و سیاه‌بازی زندگی میکنید و اومدید سراغ یه آدمی که اینجا متولد شده بزرگ شده، ولی در یه زمینه های عکس اون چیزیست که شما هستید. اصلا چه ارتباط اینا به هم داره عزیز؟ من بیام خونه شما، من بعد از 5 دقیقه نگاه کردم به دوربر شما و زندگیتون و لباسی که تنتونه بهتون با یه احتمال 10% میگم در ماه چقدر هزینه‌تون. من که چی نمیدونم، 10 دقیقه یه دوربر آدم نگاه میکنه. من دارم از شما میپرسم خرج این خونه چقدره؟ 4,000 دلاره.
شما خرج منظورتون عزیزان خورد و خوراکه؟
عزیزان من نمیدونم چه جوری به شما بگم.
خب آقای دکتر شما فکر کنید مثلا
نه فکر نمیخوام بکنم، فکر نمیخوام. آخه فکری نیست این موضوع. مثل اینکه من به شما بگم چند سالتونه بگیر، حالا بین 20 بگیر تا 45، من چیکارتون کنم عزیز؟ عجب داستانیه ها. شما من میگید ایشون اطلاعات نمیده،
اصلا شما باور نکرد، من اولین باره که با یه آدمی که 5 سال تو زندگی زناشویی بوده ندونه حدود 7-8000 دلار خرجمونه، 13-14000 دلار خرجمونه در ما، 25-30000 دلار. اینی که آدم همه میدونن عزیز، من درباره همه دوستان میدونم.
شما خرج، من آخه متوجه نشدم شما منظورتون اینه تمام قسطا و اینا رو دارین میگین یا خرج فقط زندگی رو دارین میگین؟ یعنی خرج خورد و خوراک
کنید؟ من خورد و خوراک
نمیدونم.
ببینید آقای
دکتر، من به سراغ
خونتون چقدر میارزه؟ خونتون چقدر میارزه؟
من فکر کنم 700000.
بسیار خوب، بنابراین شما در ماه سالی 40000 دلار خرج خونتون. خب بعد این 40000 رو اونجاست، یعنی ماهی 3000 دلار برمیگرده به اجاره، قسط، هر چیزی مربوط به اون. به من بفرمایید که
ولی من اصلا نمیدونم چیشو قسط میدن یا نمیدن، هیچی نمیدونم. من به خاطر این به شما گفتم.
نه نه، شما حرفتون اصلا اینجور دیگه منو سر کار بذارید. بگید اصلا میدونم شماره چکی که معمولا قسط مینویسه 722 یا 696. عزیز شما بازی
خب
در
نیاره. همین دیگه، شما باور نمی کنید.
من حتما باور میکنم که اصلا هیچی در مورد شما رو نباید باور کنم عزیز من. اصلا به من این حرفا رو نزنید قربونتون. مثل که شما بگید من رفتم رستوران نمیدونم چقدر، حدود قیمت یه غذا مشخصه، برید مکدونالد بگید نمیدونم 300 دلار دادیم دو نفر ساندویچ خوردیم 700 دلار. شما دارید به من اینجوری جواب میدید عزیز. مکدونالد دادن بین مثلا دو نفر رفته بین 8 دلار تا 18 دلار، دیگه بیشتر که نیست، نه کمتره نه بیشتر. اگر آدم یه چیزی خورده، حالا برای که میخوام بهتون بگم ما مسئلهمون کجاست، به من بفرمایید که شما چقدر همدیگه رو میشناختید ازدواج کردید؟
ما تقریبا یک سالانی
میشناختیم همدیگه رو. اون موقع شما متوجه نشدید که ایشون به شما هیچ اطلاعاتی راجع به خودش نمیده؟
نه اون موقع اینطوری نبودن، یعنی منم خب وقتی که با یکی زندگی نکنی نمیدونی که ما زندگی با هم نکردیم، ما توی سخت با هم نبودیم.
من اصلا نمیدونستم مردم اول زیر سخت با هم زندگی میکنن بعد از مدتی میرن با هم ازدواج میکنن.
نه ما فقط گاهی رستوران میرفتیم، ایشون خب هزینه‌شو میدادن و یا با هم بیرون میرفتیم، مسافرت هم با هم نرفتیم، فقط در همین حد بودش که با هم توی همین شهر با هم بیرون میرفتیم.
بنابراین شما از ایران
کارهای معمولی رو ایشون انجام میدادن، هیچ چیزی هم نداشتن.
شما از ایران تشبوری ظرفی که بلافاصله با ایشون آشنا شدید؟
تقریبا 6 ماه بودش که من از ایران اومده بودم با ایشون آشنا شدم
و بعدم یه سال نیم بعد. حالا چرا فرزند ندارید عزیز؟
ایشون از اول به من گفتن که هر سال به هم میگن سال دیگه، همطوری هکش دادن که رسیده به اینجا.
خب فکر میکنید ایشون از زندگی با شما راحت و راضی هم؟
نه ایشون راضی نیستن.
آیا بحث جدایی یا طلاق بینتون مطرح شده؟
بله بحث جدایی مطرح شده، ولی خب جفتمون هم نمیتونیم، یعنی به اون جلو که بخوایم این کار رو به طور 100% انجام بدیم.
اوکی. من دلم میخواست که بحث رو یه جوری من از شما کمک بگیرم و ادامه بدم، اون نشد. شما من بگید که دلتون میخواد موضوع رو چگونه مطرح کنید و پرسشتون از من چی عزیز؟
من میخوام ببینم که من چیکار کنم که بتونم از ایشون جدا بشم، یعنی شما راهی میتونید جلوی پای من بذارین؟ شاید من به خاطر اینجا تنها هم میترسم، نمیدونم، نمیتونم ازشون جدا شم، به هر حال نمیتونم آقای دکتر.
بنابراین از نظر من شما از ایران تشریف آوردید اینجا، دنبال یک کسی میگشتید که یه جوری از شما مواظبت و مراقبت کنه، ایشون هم به شما میگه تو به این کارا چی کار داری، من از تو مواظبت و مراقبت میکنم، این دور برا باش. شما هم اگر براتون فرقی نمیکنه، درست مثل که من رفتم مهمونی خونه یک کسی ازش نمیپرسم برای غذای من 10 دلار خرج کردی یا 30 دلار، میگه غذا تو بخور و برو. شما اینا رو نمیدونید ندونید، اما شما رابطتون مبتنی بر یه رابطه بر اساس آشنایی و شناخت بوده؟ نه، شما دنبال یک کسی بودید که احتیاجاتتون رو برآورده کنه، ایشون هم دنبال یک زن ایرانی میگشته، احتمالاً ظاهر و زیبایی و ایناتون رو پذیرفته و پسندیده و باتون ازدواج کرده. حالا به من بگید اگر من از ایشون بپرسم دو تا سه تا ایرادی که در شما هست چه هست، به من چی میگه؟ مهم نیست که راست میگه یا دروغ میگه. یعنی ایشون اگر یه جا بشینه بخواد بگه زن من چه عیب و ایراد داره، اون سه تا چیزی که راجع به شما به عنوان عیب و ایراد تو میگه چیه؟ هیچ وقت به شما نگفتم، هیچ وقت به شما نگفته ما چه مسئله. بذارید من ازتون خواهش کنم پیام ها رو ما بشنویم، شما هم فکراتونو بکنید. من سوالم اینه که ایشون، من مطمئنم 200 بار به شما گفته من از دست تو برای چی ناراحت و عصبانیه. خب اونها علتاشه، فکر بکنید ببینید به شما چی گفته ای دلتون خواست بگید. لطفا روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-21-44 عضو 08 ایرانیان.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
تصادف کردید و نگرانین که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی بی اس اتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس میسپرن. و دیگه نگران نباشید، سی بی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی بی اس اتو بادی شاپ، عضو صفرش ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خواهی دکتر، یکی از چیزایی که از من خیلی همیشه ایراد میگیرن و بارها و بارها اینو میگن این هستش که میگن تو خیلی بچه ای، یعنی خیلی علاوه کارا تو اینا بچه هست و نمیتونی از خودت مراقبت کنی. این خیلی ایراد از من خیلی میگیرن.
نه شما نه بچه نیستی، شما حرفتون و ذهنیتون این است که یکی باید از من مواظبت و مراقبت کنه. من اصلا بچه مثل این که من فرض کنید میرم تو اتوبوس میشینم میگم خب راننده ماشین این ور اون ور ببره، بچه نیستم، خودم میتونم از او بهتر رانندگی کنم. نه کاری ندارم. یعنی ایشون حرفشون نباید باشه تو بچه، حرف این است که تو مسئولیت های زندگی رو نمیپذیری. خب دیگه چی؟
یه چیز دیگه هم که میگن به من میگن که تو، چون من علاوه چهره من ظاهرم ظاهر خوبیه، همیشه از من به من میگن که تو به خاطر اینکه ظاهر خوبی داری فکر میکنی که مثلا از همه سرتری، در صورتی که واقعا اینطور نیست.
نه اونم نیست،
من اصلا فکر رو نکردم.
حالا اگر من اگر صبر کنید، من اگر به ایشون بگم از کجا شما میگید همسرتون فکر میکنه از بقیه سرتره، چی میگه؟ من مطمئنم جوابش چیه؟ نه حرف میزنه، نه کار میکنه، نه دست به سیاه و سفید میزنه. بنابراین فکر کنه چون بالاتره باید بقیه دیدی بلالاش بذارن و بقیه باید در خدمتش باشه.
نه من کار میکنم.
نه من نمیگم کار نمیکنی.
بله.
نمیگم
کار نمیکنم. نه من اصلا بیرونم کار میکنم، منزلم کار میکنم. اینطوری نیستش، یعنی اینو نمیگن چون دارن میبینن که من کار میکنم، خیلی هم زیاد کار میکنم.
پس به چه جهت میگن شما خودتونو بالاتر و برتر میدونی؟
من فکر میکنم که خیلی حسودیشون میشه به اینکه من همیشه توی درمان که میبین مورد توجه قرار میگیرم. یعنی خودم احساس میکنم که ایشون خیلی حسادت میکنه به این موضوع، به خاطر همین رابطه همون خیلی کم کرده. یعنی ما رابطه ای که تقریبا با کسی نداریم چون ایشون خیلی حسادت میکنن به این موضوع. وقتی که یکی از مثلا به من توجه نشون میده اصلا ایشون خوشش نمیاد، حتی وقتی به ایشون میگن که چقدر خوب خانمت، مثلا چه خانم زیبایی داری، خوشش نمیاد. در صورتی که به نظر من
آخه برای که به این دلیل خوشش نمیاد که همچی خانمی نداری، نه که زیبا نیست، شما زن و شوهر با هم نیستی.
بله ما اصلا زن و شوهر نیستیم.
رابطه جنسیتون با هم چرا خوب بعد متوسط؟
میتونم بگم بیشتر بعد تام، حتی متوسط هم نیست.
خب دیگه چی میگن راجع به شما ایشون؟ چیز بد یه چیز بد دیگه راجع به شما چی میگن؟
دیگه این که همیشه فکر میکنن که من یه روزی ترکشون میکنم. اصلا
ایشون نمیخوان جدا بشن؟
خودشون میگن که تو یه روزی میری.
نمیدونم، سوال من چیز دیگه بود. من سوال ایشون حرف این که طلاق بگیریمو نمیزنن؟
چرا، ما یک دو بار تحت کار این حرف رو زدیم که طلاق بگیریم از هم دیگه، ولی هم ایشون میدونن که ما با هم نمیتونیم، هم من، منتها هیچ کدوممون، یعنی شاید هم خیلی درگیر کاریم، ایشون هم خیلی درگیر کارشونن، من هم خیلی درگیرم.
بله دیگه، آدم اگر کار میکنه که میتونه بره طلاق بگیره.
نه
طلاق مثلا مثلا گرفتن مدرک فوق لیسانس و دکتراست، طلاق آدم میره فایل میکنه میاد دنبال کارش دیگه.
نه نه آخه بعضی موقع مثلا ایشون حتی 3 ماه تا ما خارج از امریکان، یعنی ماموریت میرن نیستن، یعنی اینطوری مسافرت های خیلی طولانی دارن. بعد دیگه وقتی هم میدونین خیلی جدی نشده که راجع به این موضوع بخوان فکر
کنن. حالا صبر کنین، من اگر به ایشون میگم 2 تا یا 3 تا چیز خوب این خانم رو به من بگید، من چی میگم؟
میگن تو خیلی مهربونی.
شما خیلی مهربونی.
بعد من خیلی مواظبشون هستم، یعنی خیلی تیکر میکنم ازشون وقتی که در واقع میتونم بگم مثل بچه ازشون مراقبت
میکنم. یعنی لالایی هم برایشون میگید؟ رابطه جنسی که ندارید، این چه مراقبتتون که اونی که رابطه جنسی که لا 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 گل آلو پپر خواب برو لولو جان.
خیلی سعی میکنم به غذاشون برسم، خیلی سعی میکنم همه لباسشون.
ممکنه من بگید آدم چجوری میتونه سعی بکنه که به غذای کسی برسه؟ چون برای من جالبه که غذا آدم درست کنه میذاره جلوی کسی بخوره، دیگه سعیش کجاست؟
نه خب همیشه تلاش میکنم که چیزای سالم بخورن. خب خیلی
این چه تلاشی داره آدم به جایی که این کالا رو بخره اونو میخره، به جایی که این میوه و سبزی رو بخره اونو میخره، یا به جایی که شکر بخره یه چیز.
بله آقا دکتر، ولی قانع کردن آقایون که چیزای سالمی رو بخورن خیلی تلاش.
من نمیستم شما تخصصی در جهت قانع کردن آقایون دارید، این از کجا دیگه اومد؟
خیلی تلاش میخواد که
خیلی تلاش میخواد، یعنی آدم با دست و پا مثلا پس تمام این رستورادا آخه قربونتون.
بعد چیز رو میگن که تو خیلی سمارت هستی، همیشه به من میگن، حتی تو خیلی کاراشون مثلا وقتی کاری بخوان
یعنی سمارت هستی به من که خوب سر من کلا گذاشتی.
بله
یعنی خوب سر من کلا گذاشتی، قصدشون از سمارت که این نیست که تو باهوشی و مسائلی رو تو زندگی ما حل میکنی.
آره بعضی موقع میگم سرم کلا
گذاشتی. خب پس ببینید من یکم ایشون رو میفهمم. خب حالا شما حالا شما چه اشتیاقی چه اصلا عزیز همینجا بمون جاتون خوبه دوتایی.
من دیدم چه چیزای کامپیوتری اینا بود که یه موقع چیز باشه مشکلی داشته باشن از من کمک میگیرن.
ایشون چی خوندن و چه میکنن عزیز؟
آخه دیشتر من سر و سر من میگوین شما.
من اصلا چارهی غیر از این ندارم قربونت. من میگم ایشون چی خوندن چی کار میکنن کجای سر به سر عزیز؟
آه ببخشید من متوجه نشدم.
نه گفتم چه میکنن شغلشون نوع تحصیلاتشون چی عزیز؟
بله ایشون الکترونیک خوندن، فوق لیسانس الکترونیک هستن.
ایشون رو برق گرفته یا شما رو برق گرفته یا هر دو قرار بوده؟
منم فوق لیسانس کامپیوتر هستم.
شما میشه این مدارک رو برید پس بدید ما رو آزاد کنید از این مدارک؟ به خدا اگر علایم اونا رو نشون بدید باورم.
من مدارک من دانشگاه آزاد ایران.
خب دیگه آزاد اومدید دیگه. نه اونجا خیلی دانشجوی خوبم داره. به هر حال حالا پرسش اینه که چجوری ما طلاق بگیریم، مثلا مسخره است. چون چی کار دارید با هم تو این بازی خوب و خوشید؟
منظورم اینه چجوری طلاق بگیریم. سوال من این هستش که آیا من مشکلی دارم که نمیتونم با توجه به
شما چقدر وقت شما چقدر وقت دارید که من فقط لیست مشکلاتتون رو بگم؟
من هست شما بخواهم وقت دارم.
آخه عزیز من چه مشکل دارم نمیتونم ازشون جلو بگم؟ آخه شما جایی ندارید برید، شما اینجا نشستید، این بازی رو هم دوست دارید، برای که هر دوتاتون دارید موش و گربه رو اینگونه باز بایی دفعه شما میشید موش اون دنبال شما سیر زمان شما میشید گربه اون میدوه این بر اون بر، دوتایی هم با هم خوب و خوشید دیگه.
نه باور کنید آقای دوست، خوشم نیستیم با هم دیگه، خیلی از هم دوریم.
بهتر بهتر شما هر وقت که با هم عزیز من شما وقتی با
هم باور کنید، من همیشه یعنی تمام ذهنم هر وقت میخوابم بیدار میشم که چرا من انقدر دورم از همسرم، چقدر ازش دورم، انقدر ازش دورم که اصلا نمیتونم واقعا بعضی موقع احساس میکنم با هم دوستیم اصلا همسرم نیستش.
اصلا نمیفهمم تو، شما که دفعه مهربون بودی تو مواظبش بودی تو مراقبش بودی، حالا یه دفعه گفتی
اصلا این همش به عنوان یعنی به عنوان دوسته، اصلا به عنوان زن و شوهر نیست.
خب زن و شوهر فقط تنها تفاوتش این است که رابطه احساسی عاطفی و رابطه جنسی دارن، خب اونو نداری دیگه. منم به همچنین گفتم کجا میخواید برید، برای ایشون که اینقدر شکاکیه سه چهار ما شما رو میذاره و میره، نگران نیست؟
چرا؟ اوایل خب اوایل خیلی نگران بود وقتی
میرفته. خب حالا چون اهمیت نمیده نیگه بعدن چی شد؟
نه آقای دکتر خودشون از اون جهت خیلی به من اطمینان دارن، یعنی
من نفهمیدم ایشون که آدمی بودن.
نه از جهت این که من بخوام کار بدی بکنم اصلا شک ندارم. اوکی. همیشه هم به من میگن تو، من مطمئن هستم که بهت مطمئنم.
بسیار.
من خدمتون عرض کردم علاوز مالی به من اعتماد نمیکنن.
خب نکنن خرجا رو میدن شما چیکار؟ شما پولایی که خودتون در میارید تو چیکار میکنید عزیز؟
من پولایی که خودم در میارم یه وقت یه مقدار برای خونه خرج میکنم، یه مقدار برای خودم خرج میکنم.
یه مقدار دیگه شو چی؟
ایشون اصلا هیچ وقت از من نمیپرسه، ایشون از من نمیپرسه.
خب بنابراین کاری به کار
ندارم.
خب بسیار خوبه. تو عزیز یه پولی در میاری، یه مقدارش خرج خودت میکنی، یه مقدارش هم خرج خونه میکنی که معمولا نمیکنی. بقیه‌اش هم که پس انداز خب میکنی، قبول میکنی، یه مقدارش هم میکنی، بعدم اونم که داره بقیه خرجا رو میده دیگه، برای چی ناراحتی؟ از نظر مالی که مثلا میخوای برای چی بدونی عدداشو؟ میخوای من بگم بدهیاشو لیست کنه به تو بده؟ خب ما که تازه از فردا گرفتار میشیم.
اصلا موضوعی نیستش که من چرا، مثلا موضوع اعتماده، یعنی من
عزیز من شما عزیز من عزیز من شما با هم رابطه احساسی عاطفی جنسی به عنوان زن شوهر که اساس رابطه زن و مرد نداره، حالا راجع به مسائل مالی میخوای به تو بگه؟ من از جانب اون میام هر روز به تو گزارش میدم، چه فرقی میکنه؟ مشکل شما که اون نیست عزیز، تو چون شاید فکر جدایی به سرت بعض وقت زده، فکر کنی از نظر مالی کجاست؟ 5 سال ازدواج کردی، 2 سال و نیم اگر به تو بده اسپاوزل سپورت میده، اگر چیزی هم تو این دوره درست کردی که احتمالا نکردید، یه مقدارش مال توه، ولی تو با ثروت او که کاری نداری جان.
من 2 سال بعد از ازدواجم رفتم و براشون یه نامه چیز کردم که من ازشون هیچی نمیخوام اگر که ازشون جدا هم بشم و اینا.
چرا این از تو خواست عزیز و چرا تو این امضا کردی؟
برای اینکه میخواستم اونقدر شک به من نداشته باشه.
شک به چی نداشته باشه عزیز؟
همین که هیچ چیزیشو با من شیر نمی کنه، میخواستم یکم اطمینانش رو جلب کنم و این کارا رو کردم که
خب
من
تو اون چیز نه
سب
کن، تو اون چیزی که امضا کردی باید می نوشت اون که چه چیزایی داری که تو ازش گذشتی، اونم نخوندی امضا کردی؟
به خدا نخوندم. الان میگی داری دروغ میگی.
نه من حتما میگم تو نخوندی امضا کردی، ولی میدونی همینقدر که بتونی به قاضی و وکیل بگی که من نخونده امضا کردم، وکیلم نبردی نشون بدی، که احتمالا خیلی اعتباری نداره اون. حالا اونش که اصلا موضوع من نیست، یعنی من نمیدونم شما دوتا این واقعا موش و گربه بازی عزیزم. حالا ایشون اگر تو کاری به کارش نداشته باشی، کاری به کار تو داره؟ که جداشیم و اینه. خیلی دومی که راجب بچه میخواید چیکار کنید؟ بچه نمیخواید هر دوتاتون؟
من چرا، من خیلی معلی یکی رو میبینم که بار داره گریه هم میگیری که چرا من بچه ندارم، نه که حسودی کنم.
ایشون چی؟
کاش که من هم مثلا بچه داشتم.
ایشون چی؟
چرا، من خیلی بچه دوست دارم، ولی ایشون هر سال به من میگه حالا یه ذره دیگه سب کنیم، ما رابطه همون خوب نیستش و یه بچه میاد اینجا.
شما پلوی هیچ مشاوری روانشناسی رفتید یا نه؟
بله آقای دکتر، دو سری ما رفتیم پیش مشاور. من دقیقا یک سال بعد از ازدواجم با شما تماس گرفتم، بعد شما به من گفتین که یکم یه بار، یعنی یکم دیگه تو زندگی باش، یه شانس دیگه به زندگی بده. به من این صحبت رو کردیم دقیقا 4 سال پیش.
خب من قصدم از یه ذره که حتما 4 سال نبوده. حالا من اصلا من فکر نمی کنم که عزیز خبر خاصی باشه تو زندگی. اگر اون کاری به کار تو نداره، تو هم به نظر میسه کاری به کارش نداری. این اسمش زندگی زناشویی نه، یه زندگی یه آدم مهاجر اومده اینجا، یه کسی ازش مواظبت و مراقبت کنه. فاینانشیال فقط مالی.
ولی اینطوری هم نیستش. به خود من هم موقع هم خیلی بودن که میخواستن، یعنی با من رابطه داشته باشن یا من همسرشون باشم، ولی اینطوری نبود که من فقط به خاطر اینکه یه حمایت میخواستم با ایشون ازدواج کردم.
شما در امریکا هم موقع
نبودن.
شما در امریکا هم موقع این همه خواستگار داشتی؟
بله، در امریکا من همزمان 3 نفر رو داشتم که، یعنی تقاضا میکردن که با من ارتباط داشته باشن که باشون ازدواج کنم. نه که چون من از یه خانواده سنتی هستم، یعنی نمیتونستم ارتباطی باشون داشته باشم، فقط همین در حد رابطه میخواستن که باشون رابطه داشته باشم تا اگه به نتیجه برسیم ازدواج کنیم، که من همسرم انتخاب کردم.
ایشون تنها کسی بود که رابطه نمیخواست و حاضر بود با شما ازدواج کنه؟
بله.
ایشون تنها کسی بود که از شما رابطه نمیخواست ولی حاضر بود تصمیم بگیره با شما ازدواج بکنه یا نه؟
نه، ما رابطه داریم. رابطه منظورتون رابطه چیه؟ با هم ارتباط داشتیم، بیرون میرفتیم.
خب با اونا چرا بیرون نمیرفتی؟ با اون دوتا
میگم من از همسرم بیشتر خوشم اومده.
اوکی. حالا ببین عزیز، سوال آخر تو بکن چون 2-3 دقیقه من وقت دارم. به من بگی من چجوری جدا بشم، اگر میخوای جدا بشی که من دلیلی براش فعلا اونقدر نمیبینم، باید بری پروی روانشناس کمکت کنه که این بندو ببر. ای میخوای، اگرم نمیخوای که به نظر من فکر نمی کنم از اینجا در بیای به این زودی یا جای بهتری پیدا کنی هستی. اگر او میخواد جدا بشه که خب قصه دیگر است، ولی به من میگی اسم این رابطه است؟ نه. اسم این زندگی زناشویی؟ نه. اسم این یه چیزیست که آدم درش رشد میکنه؟ نه.
این... واقعا شما صحیح میفرمید. های دکتر، اگه توی جمله کوتاه به من میتونین بگین که تفاوت دوست داشتن با و عادت کردن چیه؟
در دوست داشتن، دوست داشتن و عادت کردن صرف میکنه صلاح آدم هست. بلوه نشانه ناتوانی هوشی عزیز دیگه، چون هوش تعریفش تنوع در سازشه، عادت تعریفش یکسانی در سازش. هر چه آدم عادتاش بیشتر باشه کم هوش داره. بلو عادت به کی میکنه؟ عادت به مردی که باش رابطه جنسی نداره؟ عادت به مردی که اطلاعات بهش نمیده؟ عادت به مردی که 3-4 ماه ول میکنه میره؟ خب اینا که همینجوری نمیشه.
خاطر همین آقای دکتر، من فکر میکنم علاوه بر روانی من مشکل دارم.
خب بگه اون که حتما داری.
نه جدی میگم آقای دکتر، منم جدی من فکر میکنم که علاوه بر روانی من یه مشکلاتی دارم.
خب به همین جهت هست که من گفتم اگه دلتون میخواد برید پروی یه کسی، اگر با هم باشید از یه جهاتی خوبه تنها برید ببینید چه خبره عزیز. شما اون حرفی که ایشون میزنه یه مقدارش درسته، ولی ایشون اشتباه میکنه. فکر کنه شما بچه اید، خبر نداره که شما بلدید چگونه نقش بچه رو بازی کنید. ببینید بسیاری از آدم ها هستن که نمیدونم نمیتونم، تو رو خدا، در حالی که هم میدونن هم میتونن. من برخی از اوقات دوستان با اطلاعات کامل میان پلوم، موقع که کار تراپی میکردم که آقای دکتر به نظر شما اوضاع اقتصادی داون تاون چجوریه؟ اصلا نمیستم دانتان چه خبره، برای که یه اصلا نمیخوان اطلاعات بدن. همسر شما از اون آدم هاست. ببینید بسیاری از آدم ها هستن که حتی اگر ازشون آدرس بپرسید جواب نمیدن، برای که فکر کنن ما با زحمت خودمون آدرس پیدا کردیم برای که به این جواب بدیم، خودش بره پیدا کنه. و ایشون از اون آدم های خودداره. تو هم از اون کسانی هستی که عزیز دلت میخواد یه کسی رو داشته باشی، او خودداره، تو هم خودتو نمیخوای. نتیجه این شده که خودتو بدی دست اون، اونم اوائل تو رو داشته، تو هم او رو داشتی، یه زودی گذشته، ولی خیلی زود متوجه شدی که هیچ کس به هیچ کس تعلقی نداره.
دقیقا
همونطوری
که شما
فهمید. به هر حال یه مقداری برو با یه کسی صحبت کن عزیز، امیدوارم اون چی که خیر و صلاح هر دوتون هست رو پیدا کنید و انتخاب کنید. ولی اگر بچه دوست داری، این تصمیم رو باید ظرف یک سال آینده بگیری که میخوای بمونی یا بری. انتخاب شما دوتاست. امیدوارم آنچه که خوبه برای هر دوتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی. خدا
شنگان عجمن. به پایان برنامه رسیدیم، چون خانم فرهوده اصراری دارن که ترانه و آهنگ زیبای جالبی که در حقیقت علت نامگذاری این رادیو بوده رو در این آخر کار با هم بشنویم. اجازه بدید که من یکی دو دقیقه زودتر برنامه رو تحویل ایشون بدم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.